stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story than Bran the Broken? The boy who fell from a high tower and lived. He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, a crippled boy, and became the three-eyed raven. He is our memory, the keeper of all our stories. The wars, weddings, births, massacres, famines, our triumphs, our defeats, our past. Who better to lead us into the future?
I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
تموم شد. بعد از 9 سال و 8 سیزن و 73 اپیزود، بازی تاج و تخت گیم آف ترونز با کلی خاطره تلخ و شیرین تموم شد. بران شاه شد، سانزا ملکه شد، آریا جهان نورد و جان سنو تبعید شد. حتی اگه خود کتلین استارک هم می‌خواست آخر قصه رو بنویسه، شاید سناریوی رویایی‌تر از این پیدا نمی‌کرد. حالا فقط چند تا سوال کوچیکی مثلا باقی میمونه. مثلا اینکه نایکینگ واقعا کی بود و چی می‌خواست؟ آزوراهای قرار بود کی باشه و چیکار کنه؟ 20,000 سرباز طلایی سرسی اصولاً به چه دردی می‌خورد؟ دراگون جان کجا درس نمادشناسی خونده بود؟ و از همه مهمتر، چقدر دیگه باید منتظر ساخت و پخش دوباره فصل 8 مون؟ سلام، من آرش حقیقی‌ام و شما شنونده 9 اپیزود از پادکست به روایت بارد هستید. در این اپیزود همراه با پویان عسکری و آرش خسرونژاد ودایی با وستروس داریم، سری به جشنواره کن میزنیم و دو فیلم اکستریملی ویکد شاکینگلی ایول اند وایل، این یه فیلم بود، و هایلایف رو ریویو میکنیم. مرسی که 2 ساعتی گوشتون رو به ما قرض میدید. شب یه خوابی دیدم که میخوام با شما و بارد بازان گرامی تقسیم بکنم.
بفهم.
خواب من این بود که جلسه ضبط همین اپیزود نشستیم و بعد نیم ساعت شما دوتا انقدر انرژیتون پایینه و خوابالودین و بیحالین، من هرچی بهتون میگم بگین من میگم آقا تعطیل کنیم، نیه چه کاریه
ای بابا.
آره اپیزود تعطیل میکنیم، میگم فردا بریم ضبط بکنیم. فردا فرشاد نیست، داستان شما پیداتون نمیشه.
فرشاد فردا هستی؟
همه داستانا ادامهش در طول این دوندگی هایی که من دارم میکنم که جمع بکنم دوباره اپیزود رو، توی مدرسه ای با خانم میزی ویلیامز.
بله میشیم. بله خواب دیگه.
آره بعد دست به دست
هم فارسی هم حرف میزنید.
100% از این پیرانای راه مردونه هم ترش با پیرانمون این همون. بعد دست به دست هم یه از این دیوایس های اتمی و بمب اتمی اینا رو داشتیم خونسا میکردیم.
لباسش ممیزی که نداشت.
نه ممیزی. و در نهایت کی اون خونسا شد؟ وقتی که صدای یخچال من که شبو یه دفعه میگه قد شد، من خواب پریدم.
اوکی.
اصلا نیازی به یونگ و فروید و باقی دوستان نیستش که
البته
بفهمید دغدغه‌های زندگی من.
بله.
روزهای گذشته چی؟
اوکی.
آرش.
بله.
آیا هنوز شخصی
من
یا موقعیتی در جهان موجوده که این بذله‌گویی سینمایی رو ازش قبول بکنیم؟ من جشنواره کنو خیلی دنبال نمی‌کنم، بیشتر جشنواره سلوغون مد نظرم.
خب
چه جوابی واقعا باید داد به همچین آدمی؟
بیم تعجب نم سکوت کنم خیلی، چون باید بحثای آتشین و چیز میشیم و نه واقعا واسه هم نکته جالبه، این همه هزینه میکنن، خیلی خنده دار واقعا، این همه هزینه میکنن و هزینه ویزا و فلان و بیسا، بعد میان اونجا یک دونه چیز هم نیست که واسه هم میگن بد نبود. بله. از اینجا تا اونجا میرن فقط فیلم ترانتینو رو ببینن، قش و ضعف کنن و برگردن و بعد مثلا 50 تا فیلم دیگه که نمایش شدن همه رو ابیخ می. اوکی 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 متوجهم خیلی حرف نزنم. اوکی موفق باشید، به هر حال خوش بگذره، ان شاء الله سواحل کن تن کرده باشید یه ذره و جای مایه بیکینیتون مونده باشه رو تن.
اوکی عجب بابا، زیباترین جوک یا تیکه سینمایی که تا روز زندگی شنیدی چی بوده؟
یعنی چی نمیدونم،
تیکه یه بزلگویی جوکی
که توی فیلم، یعنی
نه به سینما یعنی ربط پیدا کرده باشه.
الان نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم.
میخواد بگم که تا آخر عمرت همین در صدر فهرست جوکای سینمایی بمونه؟
باشه آره.
میگه که خدا باعث و بانیو کلایدشو لعنت کنه.
بله
خوب بود. کی با کی بودیم
حالا؟
اوکی قشنگ بود، قشنگ بود، برای کردیت داره.
آقا قبل از اینکه بریم
چی بگم،
قبل از اینکه بریم سراغ بخش اول که یه نگاهی به جشنواره کنت، فقط منباب اگو نوازی
بله.
یه کامنت براتون میخونم. عرفان داد شریف برامون نوشته اگرچه از دوران طلایی تلویزیون و سینما فاصله گرفتیم ولی داریم به دوران طلایی بارد نزدیک میشیم.
اوه مای گاد، درود بر تو اومد، مرسی.
امیر رضاش هم برامون کامنت گذاشته که اندگیم موند واسه اپیزود بعدی. آره فقط من توضیحو بدم که ما قرار بود اندگیم رو ریویو بکنیم تو این اپیزود، منتها به خاطر هم شلوغی این برنامه و داستان کن و تموم شدن گیم آف ترونز و هم به خاطر اینکه می‌خواستیم کاپیتان مارول و اندگیم و احتمال زیاد شزم رو بذاریم توی یه اپیزود که دیگه کلا سوپر هیرویی بشه، موکولش کردیم به اپیزود بعدی.
بله ان شاء الله.
و
قراره دیگه تو اپیزود بعدی همش صدای لیزر و انفجار رو نمیدونم.
آره دیگه اپیزود دهم
صدای اشعه چیه؟
بریم کن؟
بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم. نه اول شما بفرمایید. I'm gonna introduce the incredible Taron Egerton. She packed my bags last night pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuels your hair alone. جشنواره کن امسال که الان هیچ کدوم یادمون نبود که چندمین دورشه. بله بله.
یه هفته که شروع شده، خب جشنواره اصولا یه بزرگداشتی از اگنس وارده بود که اصلا پوستر
بله
عکس خود وارده پشت دوربین فکر کنم سر فیلم اولش هم هستش،
به بهانه درگذشته
اگنس وارده که فکر کنم توی اون اپیزودی که راجع به میشل لوگران حرف زدیم اشاره به اون کلئو، فیلم کلئو اگنس وارده
بله بله. فکر کنم خیلی گذرا و کوتاه.
آره و خب جشنواره با فیلم The Dead Don't Die جیم جارموش شروع شد و فیلم آخرش هم قراره یه فیلم فرانسوی کمدی گویا به نام Specials اغنق اسمش اینه فرانسوی تموم بشه و رئیس هیئت جوری اینیاریتو.
بله بله.
که الان شما یه 25 دقیقه داشتین تو آشپزخونه راجع به اینیاریتو با هم فکر کنم حرف می‌زدین.
کم تر از 25 دقیقه ولی خب
23 دقیقه. آره و باقی اعضا حالا اسمای نامدارترشون یوگورس لانتیموس، الفنینگ، الفنینگ چرا پاول پاولیکوفسکیه و باقی دوستان. پویان این چرا اهمیت داره رئیس هیئت جوری روی کل فضای جشنواره و روی کردی که به فیلم ها دارن؟
ببین چون به هر حال یه جوری تعیین کننده اون گرایش هنری داوراست، یعنی عملا مشخص میکنه که هیئت داوران قراره که چه به چه جور فیلمی توجه بکنن، با اینکه مثلا مثال نقض هم داشته در سالهای اخیر، مثلا سالی که تیم برتون رئیس هیئت داوران بود،
نخل کوئن ها حتی
بله بله نخل طلا رو به فیلم آپیچات پونگ ویراستا کول دادن. واقعا مثلا چه ربطی هست به تیم برتون آپیچات پونگ ویراستا کول؟ یا تو یا مثلا اون سالی که
خونه بهش چی میگن
آپیچات؟
آپیچات
آره. یا مثلا اون سالی که استیون اسپیلبرگ رئیس هیئت داوران بود، خب جایزه به نخل طلا رو به بلویز وارم اسکالر دادن، فیلم عبداللطیف کشیش، که خب اونم واقعا ارتباطی نیست بین اون جهان مثلا خیلی اخلاقی و محافظه‌کارانه اسپیلبرگ با جهان رادیکال اون فیلم. اما به صورت کلی قراره که یه جور اون گرایش نهایی هیئت داوران تعیین بکنه. مثلا من دو تا مثال خیلی مرتبط هم اگه بخوام بزنم، اون سالی که نخل طلای کنو به فیلم بارتون فینک دادن، رئیس هیئت داوران رومن پولانسکی بود. خب بارتون فینک اساسا یک فیلمی برآمده از مؤلفه های جهان پولانسکی. یا اون سالی که مثلا رقابت شدیدی بود بین پال فیکشن کوئنتین تارانتینو و قرمز کریستوف کیشلوفسکی، خب رئیس داوران کلینت ایستوود بود و نخل طلا رو دادن به پال فیکشن، در حالی که خیلی از آره سینماهای هنری اروپایی انتظار داشتن که با توجه به اینکه به نظر به کیشلوفسکی هم گفته بود این فیلم ها فیلم های وصیت نامه شدی بعد از اون فیلم نخواهد ساخت، انتظار داشتن جایزه رو به اون بده، ولی به صورت کلی قراره که این گرایش هنری داورا رو مشخص بکنه.
خب حالا بس فقط فیلم ها رو خیلی سریع مروری بکنیم، بعد میخوام یه پیش بینی ازتون بپرسم که با توجه به حرفی که خودت زدی پویان که چه بلایی آخرش سر این فیلم قرار بیاد توی اون جایگاهی که بهشون میدن. من حالا فیلمایی که یادداشت کردم میگم یه چیز جامون شما بهش اضافه بکنید. هیدن لایف ترنس ملک،
بله،
که
یه داستانی قبل از جنگ جهانی دومه، توی دهکده‌ای و ماجرای یک زن و شوهری، یک ماجرای عاشقانه است که حالا بعد وارد ماجراهای جنگی و اینا میشه. واکنش‌ها بهش خیلی متناقض بوده، اما خب طرفداران سینمای مالی خیلی با هیجان دربارش صحبت کردم. من خودم اونم که طرفدار سینما ترنس ملک خیلی کنجکاوم فیلم رو.
البته خب این استاد به یه ترتیبی همیشه که شما یه مثلا فیلم مثلا من تو دواندر اونقدر دوست نداشتم، یا فیلم بعدی که
سانگ تو سانگ
چیزی، ولی خب استاد اینقدر جذابه و اون همکاریش با اون فیلم بردار معروف
ایمانو لوبسکی،
همه اسما رو من یادم
رفت. اوکی
بله. آره و با اینکه فیلم‌های جذابی نیستن یا مثلا چیزی نیستن، حالا دقیق به زعم خودم، ولی در این حال باز دیدنی، یعنی استاد باز در هر شرایط بسیار نگه دارنده و به قولی مجاب کننده از فیلم‌ها برای دیدن.
خب یه جهان خیلی خاص داره
به شدت، دقیقاً
همینطور. اون مؤلفه‌های سبکی و مضمونیش وارد کلی فیلم و جهان فیلمسازی دیگه هم شده. اگه تری آف لایف رو به عنوان نقطه اوج کارنامه ملک، نقطه اوج کارنامه دوم ملک در نظر بگیریم، خب سه تا فیلم بعد از اون طبیعتاً تلاش‌هایی بودن برای رسیدن به زیبا شانس تازه. من خودم سانگ تو سانگ رو دوست داشتم برخلاف دو تا فیلم قبلی که به نظر میرسید تجربه های ناموفقی بودن، و حالا بعد این فیلم ببینیم که چیکار کرد.
اوکی فیلم های دیگه It Must Be Heaven ایلیا سلیمانه، Once Upon a Time in Hollywood تارانتینوی که حالا مفصل تر راجعش حرف میزنیم، آره Pain and Glory پدرو آلمودواره که بازی همکاری با آنتونی باندراس و پنلوپه کروز.
ببین فیلم آلمودوار هم باز راجعش صحبت کنیم، چون به نظر من یعنی تو اون سلیقه شخصی من آلمودوار مهمترین فیلمساز اروپایی 3-4 دهه اخیره، هم به لحاظ توانایی های کارگردانی و هم به لحاظ اون جهان ملودرامی که توی اون کانتکست سینمای هنری بهش میرسه. به نظرم راجع به آلمودوار هم یک سوء تفاهم انتقادی به وجود اومد، به خصوص سر دو فیلم آخر، خولیتا و دسکینای لیوین. حال دو سه تا فیلم آخر یه فیلم وسط هست. خولیتا خیلی تجربه جالبی بود، مثلا فهمیدنش رو. دسکینای لیوین که مثلا بهترین فیلم آلمودواره،
مرسی،
یعنی بازگشت به اون جهان کثیف فیلم های دهه 80، یه جور تلفیق لوئیس بونوئل و خصوص فرانکو و اون تصویر خیلی ملودرام رقیقی که از آلمودوار همیشه وجود داشت خب شکست. اون همه سینمای آلمودوار نیست. من فهم میکنم فیلم جدید هم فیلمی باشه در ادامه خولیتا، یعنی خیلی فیلم شخصی باشه در جهان آلمودوار.
از این فیلم اطلاع خاصی نداری که واکنش شد؟ مثلا اکران شده یا؟
بله اکران
آره نمایش داده شده همون دو سه روز اول. اونم واکنش ها خب سوسوه دیگه، میدونی تا نیاد نمیدونیم. توی جنبندی آرای منتقدا بالاترین امتیاز داره فیلم آلمودوار. بعد ببینیم حال تا آخر جاش بره.
اوکی، فیلم های دیگه پرسایت بانگ جون هو که بعد یک دهه دوباره به همون
سینمای خبر خوشاکانه
آره کره یه خودش
و خیلی ازش استقبال شده و بانگ جون هو خب دو سه تا فیلم انگلیسی زبان ساخت این وسط،
فیلم اوکجا و اسنو پیرسر.
آره. که آره حالا اسنو پیرسر باز بهتر، ولی اوکجا رو کاش نمیساخت چون خیلی فیلم
آره.
معمولی بود.
آره.
هر کس دیگه
خیلی
ایدهشو
خیلی دوست داشتم. آره.
ایده جالبه، ولی اینکه
در جهانی که اصلا معنی گیاهخواری
یه جور توتوروی فیلم شده بود که
آفرین مرسی اون
پیدا نکرده بود
مخلوقی که اونجا هست.
دقیقاً اون منطق فانتزی و اون دقیقاً نسبت
اسنو پیرسر
خیلی فیلم جالبیه، خیلی فیلم ویژه‌ایه. اونم باز اصلا دیده نشد و میگن این فیلم بونگ جون هو یه جور واکنش به برنینگ پارسال هم هست. حالا بعد ببینیم فیلم رو ببینیم از چه نظر همچین صحبتی شده دربارش. انگل
فیلم دیگه کن لوچ، فیلم جدیدش هست Sorry We Missed You و مارکو بلوکیو با فیلم ایل تردیتوره خائن برگشته.
اینا دوتا استادن دیگه.
آره.
کم کن لوچ هم مارکو بلوکیو
دقیقا. و فیلم برداران داردن هست، لوژون احمد یا احمد جوان.
ببین خیلی موضوع حساسی داره چون یه جوری درباره بحث اسلام حراسی. آره آره. درباره یه پسر نوجوانیه که بر اساس فرامینی که از قرآن گرفته و بهش گفته شده تصمیم گرفته دست به عمل انتحاری و دست به عمل حالا تروریستی بزنه. قطعا مواجهه برادران داردن در جهت تثبیت و تایید اسلام حراسی نخواهد بود. قطعا این موضوع رو اون وسط قرار دادن تا به همه جوانه به این ماجرا بپرازه. من خودم خیلی شخصا کنجکاوم راجع به این فیلم که چیکار کردن، چون مسئله خیلی مهم و بروزیه در اروپا.
خطرناکی هم هست. بله بله. اگر که راه اشتباهی بری
حتما میتونه فیلم بد معنی و ناجوری بشه. ولی خب بعیده برادران داردن نشون دادن که چقدر مواجهه پخته و انسانی دارم با موضوع.
اینا فیلم های توی بخش مسابقه بود.
یه فیلم چینی هم هست آرش به اسم The Wild Goose Lake، دریاچه قاز وحشی، که یه تریلر چینیه پر از نئون و رنگ و یه فضای خیلی انگار یه جوری مثلا کامیک دوری. حتی واکنشان حسابش خیلی مثبت بوده. من خودم خیلی باز کنجکاوم، 10 تا فیلم شد طبیعیه دیگه، کنجکاوم که این فیلم رو ببینم. یه حسی بهم میگه که حالا چین امسال دو تا فیلم داره تو جشنواره، فهم میکنم یکی از جایزه‌های اصلی رو بگیرن، حالا یا این فیلم یا اون یکی فیلم، با توجه به بحث‌های سیاسی هم که الان وجود داره بین چین با آمریکا و این نسبتی که همیشه کنت سعی کرده پر بکنه در ماجرای سیاسی ضد آمریکایی، هیچ بعید نیست که به یکی این دو تا فیلم جایزه اصلی حتی بده.
اوکی، فیلمایی که خارج از بخش جایزه اصلی بودن هم چند تا عنوان مهم حداقل من دیدم برام خیلی جذاب.
یه فیلم که آرش خسرو‌نژاد خیلی پیگیرشه.
بله، دلایت هاوس رابرت ایگرز. بله بله بله، که فیلم دوم کارگردان The Witch هست که 3 سال پیش فکر میکنم فیلم اکران شد و خب احتمال قوی هم دوستان دیدن، مخصوصا کسایی که هارور دوست داشته باشن. فیلم بسیار فیلم درخشانی بود از هر جهت و یکی از فیلم های محبوبم در این
که بهتری هارورای
دقیقاً همینطوره. یعنی
2016 بود که بود
2016 بود
2016 بله 3 سال پیش میشه. و فیلم دومه، دو تا بازیگر بیشتر نداره، سیاه‌سفید گرفته و دارک فانتزی به قولی هارر، دارک فانتزی یعنی همه این چیزا رو در بر میگیره، که با بازی ویلم دفو و رابرت پاتیسون و
عکساش که خیلی جذاب
بود، یعنی اون میکاپی که شما نگاه میکنید و اینکه میخوام ببینم که اون با دو تا پرسوناج در یک فانوس دریایی که در شاید یک نورلندی باشه، در یک هیچ کجایی ناکجا آبادی باشه، بعد ببینیم که داستانو چیکار میخواد بکنه. میتونم حرف بزنم
همین چیزی که گفتی تو رو یاد چه فیلمی میندازه که اخیراً دیدیم و خیلی هم لذت بردیم؟
فیلم یه چیز دیگه، The Vanishing
که در واقع اسم اصلیش کیپرز بود، نمیدونم چرا عوض کردم.
بله خب دیگه با Vanishing استاد
کیپرز هم داشتیم، یعنی
بله کیپرز هم داشتیم دقیقاً، و با بازی رابرت پیتر مالنو و
جرارد باتلر درخشانی داره.
و بله فیلم ناخودآگاه، بله اگه اون فیلمو دیده باشین شما رو به اون سمت میبره، ولی خب خیلی فیلم برای من حداقل فیلم به شدت هیجان انگیزیه و من خیلی هیجان دادم که ببینم فیلمو چیکار کرده اصلا. اینم اضافه کنم که نقدا و چیزا همه مثبت، یعنی پیتر براچا 5 داده به فیلم. بله پیتر براچا گرامپی به قولی چیز گاردین، بله استاد 5 داده و این خب یک نوید یک فیلم درخشانی احتمالاً میده.
بله بله.
اوکی راکت منو داریم، بازم خارج از جایزه، که فیلم دکستر فلچر که توی اون اپیزودی که راجع به بوهمن رپسودی حرف زدیم، راجع به دکستر فلچر کلی حرف زدیم، یک سوم فیلم خودش درست کرد و حالا این دیگه سه سوم دیگه
همش
آره دو سوم اضافه انجام داره. و اینا واکنشا به فیلم تو الان که من دیدم
درباره زندگی التون جان،
درباره زندگی التون جان، و از اون فیلماست که من فکر میگم از میشه ندیده یه حدسی زد که اوکی یه ترانه جرتونی داره که عین کاری که رامی ملک با فردی مرکوری کرد، یه جایی تو وقتی داری فیلمو میبینی حتی تریلر هم که میبینی یادت میره که تو التون جان نیست، واقعا فکر می‌کنی داری دیگه التون جان.
بله.
و نکته خیلی مثبت فیلم که برای من خیلی مهمه تو این فیلم‌های اتوبیوگرافیایی که از حالا موزیسین و بنده و خواننده دارن، که تمام قطعات خودش اجرا کرده.
بله
و آره و بله. اصلا توی کن هم
اجرا کردم با هم.
آره توی کن خود قطعه راکتمن رو اجرا کردن قبل از نمایش فیلم نمایش. و یه سورپریز خیلی بزرگی بود که کلی لذت بردن. یه فیلمی که من خیلی به شدت دنبالش بودم تو این چند وقت و واقعا دوست دارم ببینم، فیلم دیگو مارادونای آسیف کاپادیا، که خب بعد از اون دوتا پورتری ایمی و سنا،
بله
که واقعا
که سنا بهتر از ایمی بود.
آره جفتشون واقعا یعنی فیلم‌های مستندای بسیار
بودن، حتما جزو مستندپورترهای مهم این سال‌ها.
آره و درباره مارادونا و ببین اون فیلم چیزی یادتونه دیگه، امریکا سرچ ساد،
بله 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 بله
اسم فیلم چی بود؟
من دیگو مارادونا هستم.
نه من خیلی جدی دو سه ثانیه بهش فکر کردم،
فکرم مارادونای کوستاریتسا بود.
آره اون فیلم خیلی فن بویی بود، یعنی
بله خیلی بعد غلیظ هم بود، زیادی غلیظ بود، یه چیزایی داشت که مثلا شما به جای اینکه
تیم مارادونا بود فیلمه،
آره مثلا
مونتا این فیلم خب
فن بویی بود.
آره و اینکه و پوسترش خیلی خوبه، چیزی که رو پوسترش نوشته دقیقاً نوشته که دیگو مارادونا و یاقی قهرمان کلاهبردار خدا،
بله
یعنی از تمام زوایا
سعی شده مثل که به این شخصیت نزدیک بشه. من
آره و اگه نمیدونم فیلم خاصه دیگه من جا انداختم بگین، اگه نکه یه گپی فقط راجع به وانس اپون تایم این هالیوود بزنید.
ببین فیلم خاصه دیگه که حتما هست به خاطر اینکه همونطور که آرش گفت این همه 50 60 فیلم نمایش داده میشه، کلی عنوان هنری هست که خب اصلا در رادار ما نیست، فیلم های مهم آرت هاوسی مورد توجه علاقمندان و مخاطبان این شکل از سینما
من.
ولی عناوین اصلی همینا بود دیگه، حالا اگه چیزی باز یادمون اومد میگیم، ولی فکر کنم بریم راجع به فیلم کوئنتین تارانتینو هم یه صحبتی بکنیم.
آره حتما. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all this silence understand. It's just my job 5 days a week. Rocket man, rocket man. I'm not the man they think I am at home. No, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse.
And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 I'm a rocket man.
دیروز ما روی صفحه اینستاگرام بارد بزرگ امر فرمودن که یه نقدی بذارید.
بله
اولین نقدی که راجع به فیلم وانس اپان ا تایم این هالیوود اومده بود و ما چشم میگید حرف بارد بزرگ رو دادن روی زمین و خب خیلی استقبال شد ازش. یه ریویوی بود که جسیکا کیانگ
بله
آره جسیکا کیانگ سایت اند ساوند نوشته بود که اصلا با این موضوع که این نامه ای که تا جان صدای یه ویندوزی اومد بالا آره این نامه‌ای که اصلا تارانتینو منتشر کرده و درخواست کرده آقا لو ندین اسپویل نکنین فیلمو اینا و خیلی ازش به عنوان یک ضربه استادانه و هوشمندانه در این بازی رسانه‌ای یاد کرده.
خب حتی این کارم اگه آرشگارد باشه هم مارول کرد این کارو هم دیزنی کرد.
آره
سر فیلم اند گیم
سر اینفینیتی وار که اصلا یه کمپینی درست کردن که تانوس دیمانز یور سایلنس برای انتظار داشتن آره. براد پیت با
کلا حرکت زره. جالبیه یعنی کلا اینکه یک ذره اون هیجانات چیزو نگه داره آدم و به این فکر کنه که خب شما دارین این فیلمو می‌بینید ده ها هزار یا میلیون ها نفر هستن که هنوز ندیدن
آره
و
این که
بحث کلیدی آره. و صحنه های کلیدی داستان رو لو ندید پایان رو لو ندید چون من حالا وارد بحث بیراهه میشه من چیز نمیگم ولی فکر می‌کنم حرکت جالبی بود.
آره نه اینکه خب لو ندادن که دیگه مثلا فرهنگ یعنی ابتدایی ترین فرهنگ سینما ببینیم فیلم دیدنیه ولی کاری که تارانتینو کرده بود باعث این شد که خودش جوی ایجاد بشه که خب اگر قرار نیست اگر قراره چیزی رو لو ندیم پس چیزی برای لو دادن وجود داره بعد اون چیزا چیه.
بله بله
مثلا نکته یاد داشته همین بود دیگه. خب تارانتینو حرکتش یه جور همیشه تارانتینو استاد پرزنت کردن فیلماش و خودش بوده تو همه این سالها و این چیزی هم که وجود داره برای اینکه اسپویل نکنی خب همونطور که خودتون گفتین قبلا هم اتفاق افتاده بود یعنی این فرهنگ فیلم بینیه که الان شکل گرفته. حالا من برام مثلا سوال شد که سر پال فیکشن چیکار کردن اون موقع که همچین چیزی نبود. خب سر پال فیکشن اینترنت هم به این معنا نبود یعنی به این گستردگی نبود که
فرصت لو دادن آره خیلی کمتر بود
حداقل کسی هم لو میداد دیگه انقدر سری نمیتونست اون اسپویلش منتشر بشه و به همه جای دنیا در حقیقت نشر پیدا بکنه. اما خب خیلی حرکت هوشمندانه ایه برای اینکه فیلم دوباره بیاد در مرکز توجه و نکته یادداشت جسیکا کیانگ هم همینه یعنی داره میگه که تارانتینو دست روی چیزی گذاشته یعنی داره میگه حالا غیر از اون هدف اولیه این نامه داره میگه دست روی چیزی گذاشته که میتونه بزرگترین آسیب فیلم هم باشه و در این حال یه جوره هوشمندانه با این درخواستش عملا منتقدها رو به سکوت دعوت کرده درباره صحبت راجع به اون مشکل یا حالا عارضه فیلم حداقل تا دو ماه دیگه که اکران گسترده فیلم در خود آمریکا
دو ماه دیگه از اکران عمومی میشه
جولای دیگه فکر کنم اواسط جولای
میرسه
دیگه 3 4 بعدش و ببین واکنش ها خب خیلی مثبته. من فکر می‌کنم سر اینگلیوس باسترز هم که آخرین بار تارانتینو باش تو فستیوال کن بود 2009 دقیقاً 10 سال پیش با براد پیت هم باز با هم دیگه اونجا بودم فکر میکنم اون موقع اینقدر واکنش ها مثبت نبود با وجود اینکه خب اینگلیس بسرز هم نقده خیلی خوبی گرفت اما واکنش ها خیلی خیلی مثبت حتی از طرف منتقدان علاقه من به سینمای هنری و کست فیلمه که من فکر میکنم احتمالاً
براد پیت لئونارد دیکاپریو
و مارگو رابی
مثلا که کلی سورپریز
آره از آل پاچینو اینا این احتمالاً میتونه بهترین کست این سالها باشه حالا با توجه به کاری که تارانتینو با اینا توی فیلم کرده. ببین من خودم شخصا این چند فیلم آخر تارانتینو رو دوست ندارم بزرگترین مشکلم باهاشون اینه که چیزی داره چیزی رو نقد میکنه و بهش حمله میکنه که خودش مسلح به همون سلاحیه که داره اونو نقد میکنه یعنی در نهایت برای تفوق و برتری بر اون چیزی که رو مخشه یا داره آزارش میده مسلح میشه به همون سلاحی که اون خبیث داره. حالا توی اینگلیوس باسترز با خشونت هیتلری علیه هیتلر توی جنگ آنچنگ با خشونت سفید پوستی علیه سفید پوستا میدونی حالا با چیز من موزم بهتره با جنگو آنچین، به خصوص به خاطر کاراکتر دکتر شوز با بازی شاهکار کریستوف والز، و اینجا هم فکر میکنم همچین چیزیه. یعنی اینجا هم باز ما یه شوخی داریم با کاری که چارلز منسون کرده احتمالاً، و احتمالاً کوئنتین تارانتینو اینو تغییر داده یا باش بازی کرده، و تو همین یادداشت هم هست چیزی که درست گفته. حالا اونجا اگه کانتکس جنگ جهانی دوم بود، یا اگه کانتکس مثلا اون نزاع بین سیاه و سفید بود توی قرن 18 و 19، اتفاقی که الان اینجا افتاده اینه که هالیوود کانتکست و تارانتینو کانتکست و همون جایی که توش بزرگ شده انتخاب کرده،
پس جای امنیه برای آشناس برای
هم آشناس، و هم بهش این بنا به آشنایی و نزدیکیش بهش این مجوزو میده که اون کارو انجام بده، چون اونقدر دیگه بار اخلاقی یا مسئولیت پذیری اخلاقیش برجسته نمیشه.
اوکی آرش، نکته نظر نهایی راجع به کن؟ پیشبینی
اصلا که پیشبینی که اصلا نمیشه، فکر دستم به هیچ سو خورد.
اوکی
پیشبینی که اصلا نمیشه کرد در هیچ شرایطی. من دیگه واقعا این چند ساله دیگه اینقدر جشنواره ها غیر قابل پیشبینی شدن که شما نمیتونید دستور چیزی بزنید و بگین که احتمال برنده شدنش هست و احتمال موفقیتش هست. ولی نکته اینجاست که من مال برگردم به صحبت چیز، من صحبت خیلی کارشناسانه چیزی ندم در مورد تارانتینو و فیلمش. فقط تنها چیزی میگم که دیدن دیکاپریو و براد پیت در کنار هم دیگه به شدت جذابه، و من فکر میکنم که یک تازه با اون میکاپ و مهمتر نکته فیلمی که بروسلی داره. یس
آره و کل شخصیت سینمایی
نه اصلا من تو بروسلی که توی تریلر که اومد بالا گفتم واه خب هیچی دیگه فیلم آره چقدر شبیه بروسلی واقعا، یعنی انتخاب بسیار درخشانی بود. ولی فیلم مطمئنن من خب حالا با پویان هم عقیده هستم در مورد فیلم های مؤخره استاد، به هر حال چیزی که هست اینه که من حالا باز من باز تو جنگو رو دوست دارم، من خیلی باز با جنگو اونقدر همراه نیستم اونقدری که با انگلوریوس باسترز هستم. فیلم هیتفول ایت که اصلا کلا جزء لیست فیوریت های به قولی تارانتینو، چون اونم به اون صورت نه، با اینکه حضرت کرت راسل داره اون تو بر.
آرش این فیلم میتونه یه جور واکنش به اتفاقی که برای هیتفول ایت افتادن باشه، چون توی هیتفول ایت به نظرم دوز حالا صرف نظر از فرم روایی و در حقیقت مکانیزم تاثیرگذاری که تارانتینو انتخاب کرده، دوز تراژیک، دوز تراژدی و دوز سیاهی رو تارانتینو خیلی برده بود بالا.
بله.
که در نسبت
خب یا حالت تک لوکیشن مدام، ببین شما ببین تمام دو تا لوکیشن میشن ندیم، یعنی اینو که در راه تو جاده دارن میان.
بله.
و میان میرسن
به
کلبه و
با یه جور بازگشت انگار به اون فیلم های اولیه به لحاظ ظاهر و پلاستیک
لحاظ ریتم، لحاظ تصاویر. بله دقیقاً
ریتم حضور بره. بازیگران جذاب، میگم یه جور واکنشه، چون هیتفول ایت اصلا براش فیلم موفقی نبود، نه در باکس آفیس نه در توجه منتقدان.
بله
اگه برگرده به دوران پال فیکشن و جکی براون که
خب به هر حال کوئنتین تارانتینو دیگه، یعنی بدترین فیلم جهان هم بسازه باز کنجکاو این فیلم بعدی شده. There's a devil waiting outside your door. Much longer. And he's bucking and braying and pouring at the floor. Much longer. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. And there's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah.
اولین فیلمی که ریویو میکنیم توی اپیزود نهم از پادکست به روایت بار، من این توضیح بدم فقط ته اون یادداشت تارانتینوی ما به روایت بارد بهش دوتا خورده بود و یک کسی دفعه اول میدید احساس میکرد که اسم پادکستش به به روایت بارد نیستش، اشتباه تایپی بوده. چی؟
بله درست.
فیلم اولی که ریویو میکنیم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile، فیلمی درباره تد باندی به کارگردانی جو برلینگر بر اساس کتابی به نام The Phantom Prince My Life with Ted Bundy که نوشته الیزابت کندال، دوست دختر بلند مدت تد باندی هستش. فیلم زک افران رو داره به عنوان نقش اول در نقش خود تد باندی، لیلی کالینز در نقش الیزابت کندال، کایا اسکودلاریو، جان مالکوویچ، جیم پارسونز، دکتر شلدون کوپر و جیمز هتفیلد. صدایی که شنیدین کست خیلی جذاب و با سورپریزای زیادی، به خصوص صحنه‌ای که اصلا جیمز هتفیلد میاد که من اصلا باور نمی‌کردم تا آخر فیلم اشتباه دارم می‌بینم. فیلم خب مشخصا درباره زندگی و محاکمه تد باندی، قاتل زنجیره‌ای بدنام و بسیار مخوفی که در دهه 70 حداقل به اعتراف خودش 30 تا زن و دختر جوان رو به قتل رسونده و به طرز خیلی فجیعی. منتها فیلمو بیشتر از زاویه دید لیز کندال میبینیم و اینطور شروع میشه که کاراکتر لیلی کالینز کندال میبینیم توی یه باری نشسته و با کاراکتر تد باندی زک افران آشنا میشه. تد باندی رو مرد جوون خوشتیپ خوشمشرب بسیار جذاب میبینیم. خیلی سریع اینا رابطه با هم وارد رابطه میشن. کاراکتر لیز کندال حتی مثلا یه دختر بچه‌ای داره که تد باندی با اونم هیچ مشکلی نداره و یه زندگی خانوادگی خیلی متعادل و آروم و با استحکامی پیش میبرن، تا این که سر یه تخلف رانندگی جلوی تد باندی گرفته میشه و از اونجا یک اتهامی بهش وارد میشه برای تلاش برای آدم ربایی و آزار و اذیت جنسی یک دختری و از اینجاست که داستان سمت و سوی دیگه به خودش میگیره و عملا ما وارد یه وادی جدیدی میشیم. این که این کاراکتری که ما تا الان داشتیم میدیدیم که و خب زک افران هم هست دیگه، یعنی با اون چهره که خیلی تغییر کرده نسبت به چهره همیشگیش، چطور میتونه که یک ور مخفی و پلید عجیب و غریبی داشته باشه. آرش، خب فیلم روی کردی که داره به مسئله روی کرده فکر میکنم ویژه‌ای از این جهت که فیلمی در مورد خشونت‌های وحشتناکی ولی عملا ما خشونت تصویری و گرافیکی نمی‌بینیم. به نظر تو این ایده و این طرح جو برلینگر چقدر ارزشمنده؟
بسیار بسیار. بذار من صحبت از اینجا شروع کنم که فیلم ممکنه برای مخاطب ایرانی یا اصلا مخاطب جهانی منهای امریکا، چون باندی و کل قاتلین سریال نه تنها باندی که خب در امریکا یک کالچری هست، یک کالچری دارن بسیار نزدیک خب قاتلین سریالی و کتاب‌ها در موردش نوشته شده، شما شاید در مورد باندی غیر از دو تا مطلب ترجمه شده در اینترنت چیزی بیشتر پیدا نکنید. پس بذار من اینطوری شروع کنم که ممکنه که فیلم برای مخاطب ایرانی کمی گیج و گنگ باشه، بذارید من اینجوری استفاده کنم کلمه رو. باید باندی رو شناخت، یعنی شما باید باندی رو بشناسید تا بتونید اون ارتباط لازم رو با فیلم برقرار کنید و پیام فیلم رو بگیرید. بسیار نکته درستی اشاره کردی، فیلم در مورد خشونت باندیه و ما غیر از یک صحنه خیلی اونم بریف خلاصه ما چیز دیگه در فیلم نمیبینیم. ما عملا با خود شخصیت باندی مواجهیم، با اینکه از فیلم از زاویه دید دوست دخترش داره روایت میشه، والا همسرش داره روایت میشه، ولی باز محوریت فیلم باز باندیه و این به نظرم هوشیاری جو برلینگره. جو برلینگر و بروس سینوفسکی اگه مخاطبای عزیزمون در جریان باشن، قبل از این چندین مستند ساختن در مورد به قولی قاتلین سریالی، در مورد جرم‌ها، جرایم جنسی و به حالا خشونت‌های خانگی یا که مهمترینش پارادایز لاست که در سه قسمت هم فکر می‌کنم هست. بله فیلم بسیار که داستان در مورد سه تا جوان بودن که بهم گفتم تحت تاثیر موسیقی هیوی متال بودن و قتل مرتکب شدن. برمیگرده بفهم می‌کنم به اوایل اواسط دهه 90 و بسیار فیلم موفق، یعنی فیلم مستنده. البته میگم اصلا کلا جو برلینگ و بروسونوفسکی
اون داستان جوداس پریستونا که ربطی نداره
دقیقاً اتفاقا به همون مسئله، یعنی همون چیزا رفت پیدا میکنه به واسپ و جوداس پریست و اینا رفت پیدا میکنه،
که زن الگور بود دیگه.
دقیقاً به همون چیز، یعنی همه اینا با هم لینکن که برمیگرده واسط میشن، همه با هم دیگه واسط میشن. فیلم نکته جالبش اینجاست که از لحاظ روایت جو برلینگ بسیار موفقه، بسیار موفقه، به خاطر اینکه از دل اون مستندهایی که ساخته برمیاد، اون برادرز کیپر، من اونم اشاره باید حتما بکنم چون اونم بسیار فیلم مستند جذابی هستش. از این جهت فیلم اکستریملی ویکد در یک نقطه بسیار خوبی قرار میگیره، در جایگاهی قرار میگیره که مخاطب بیننده اگه باندی رو بشناسه، چون نکته که هست اینه که فیلم در تلاش نمیکنه باندی رو به کسی بشناسونه،
خیلی در سطح میمونه، اصلا دنبال روانکاوی شخصیت و اینا
چون میره. ببین چون میگم با این منظر روبرو میشه که مخاطب باندی رو میشناسه. پس بخاطر همین دوستان عزیز، اگر فیلمو ندیدید و قصد دارید فیلمو ببینید، یک سرچی در اینترنت و ویکی‌پدیا و این منبع میتونید بکنید در مورد باندی بیشتر بدون، چون باندی خیلی جالبه. موقعی که چون اصلا اون extremely wicked و shockingly evil and vile اسمو میذاره، چون این نکته خیلی جالب در باندی هست، میگن وقتی که
رأی قاضیه دیگه، در جمله که در
دقیقاً رأی قاضیه، بله. و اینکه یک نکته خیلی جالبی هم که داره اینه که باندی وقتی که روی الکتریک چر میذارن و اعدامش میکنن، وقتی که میاد بیرون یه تبسمی رو صورتش داره، یعنی با یک تبسم
بعد مرگ، یعنی
بعد مرگ، یعنی اون به قولی اون عکسی که از جنازش هست یک تبسمی رو صورت داره و این نشون میده که اون ایول بودن، شاکینگلی ایول بودنشو کاملا
لحظه آخر حفظ کرد.
دقیقاً. و فیلم بسیار فیلم موفقیه از بسیاری جهات. میگم ممکنه برای مخاطب یه مقدار گنگ باشه چون فیلم نمیخواد بره وارد مسائل چیز بشه، قتل‌ها به چه نحوی اتفاق افتاده، صحنه قتل رو نشون بده، ولی فیلم بسیار جذاب. زک افرون amazing واقعا. میگم من اصلا باور نمیشد، چون وقتی که عکسایی که از فیلم منتشر شد ما نگاه میکردیم، میگم که گفتم واو اوکی،
شبیه هم هستن خب واقعا،
بسیار شبیه هم، بسیار شبیه هم، و اون میکاپ عالی، میکاپ به نظرم بی‌نظیر. حتی هتفیلد هم شبیه همون واقعا اون شریفی هستش که به قولی دستگیر میکنه چیزا. میگم اینا از بابت چیزا خیلی با هم تمیز در اومدن. من اون باز این نکته هم اضافه کنم حتما که باندی یه دفعه آقا من یه سوتی دادم، خیلی سوتی عجیبی بود. ما داشتم، من کلا یک علاقه دارم در مورد خوندن زندگی نامه قاتلین سریالی و اینا، حالا اگه دوستان هفته نگرم برای
خودشون میتونن
صحبت کنن. آره. و یه بار نکته بود که صحبت میکنه و یکی گفتش که مثلا تد باندی، ریچارد رامز، گفتم ببین تد باندی که از بهترین قاتلین سریالی
در صدر جدول با
بعد یه حال گفتم نه
من سریال کیلر
و گفتم نه، یه حال اصلاح کردم که نه، منظورم که بابت اون چیزی که بود خیلی عجیبه و یکی از کاریزماتیک ترین آدم قاتلین سریالی امریکاست، که در این حد بود که وقتی که در موقع دادگاهش، ببین اینقدر این، شما فقط کافی عکسای باندی در دادگاه ها ببینید، اون حالت ها و اون جستی که گرفته به نظرم بسیار جذابه. و مردم دخترها میومدن میگفت آقا اینا چرا مثلا فلان دستگیرش کردی، این بیگناهه مثلا فلان. و خب خیلی جالبه دیگه، ببینید شما با یک منظری مواجه میشه از این قضیه. به هر حال من حرف آخر که بزنم شده حرف آخر نباشه، ولی اینکه فیلم بسیار فیلم میتونست فیلم بهتری باشه، متاسفانه یه سری مؤلفه‌های سینمایی فاصله میگیره، در یک جاهایی فصل دادگاه به شدت طولانی میشه و یه مقدار خسته کننده، که تبدیل به فیلم تلویزیونی میشه در انتها، ولی باز فیلم جذاب و دیدنی خواهد.
پویا میتونی تصور بکنی اگه این فیلم مثلا گاسپارنو یا تارانتینو میساختن چه اتفاقی میافتاد؟
تارانتینو که گزینه خوبی نیست برای ساختن همچین فیلم، ولی گاسپارنو هم نه، فکر کنم این گاس ونسن.
حالا گاس ونسن،
گاس ونسن گزینه خوبی بود برای ساختن همچین داستانی.
ببین مسئله اینجاست که بگم نکته اصلی فیلم اینه، همین چیزی که آرش هم آخر بهش اشاره کرد، اینکه تو به عنوان مخاطب خب دقیقا در جایگاه همین دخترها و زنهای جوونی قرار میگیری که توی دادگاه باندی بودن و انقدر این مرد جذاب، خوشبیان، خوشمشرب و خوشرفتار و باهوش بود و شیرین بود اصلا حرف زدن و رفتارش، که تو حتی وقتی که تمام مدارک در واقع دلایل و مدارک و اسنادی که همه به این سو میرفت که آقا این آدم متهمه، تو نمیخواستی باور بکنی نه بابا این مگه میشه این آدم کش این بابا این جوونه به این خوش تیپی.
بله.
و فکر میکنم فیلم کاری که داره میکنه اینه که تو رو در جایگاه مخاطب قرار بده دقیقاً کنار همون کسایی که توی دادگاه بودن.
خب این باندی نابغه بوده دیگه، قطعا این نابغه بوده که راه ابراز وجود و بیان نبوغش رو در آدم کشی پیدا کرده بوده. حالا خوشبختانه و متاسفانه
خوشبختانه
شد نمیشه چون متاسفانه بنا به هر زاویه دیده. یعنی ببین خود کاراکتر باندی برای منم خیلی جذاب بوده همیشه و هم باندی و هم در حقیقت سرگذشت قاتلین زنجیره‌ای، به خاطر اینکه نشان دهنده کلی ویژگی‌ها و خصائل انسانی به لحاظ خیر و به لحاظ شر، یعنی فقط یه جور کارکرد شهرت بار نداره برای در حقیقت بهتر فهمیدن انسان در هر دوره‌ای که واقع شده. ببین ولی من انتظارم از فیلم خیلی بیشتر بود و برخلاف آرش خسرونژاد فیلم رو دوست نداشتم. به نظرم فیلم از زاویه دیدش که معلوم نیست ما این فیلم رو داریم از زاویه دید زن میبینیم یا از زاویه دید
قرار بوده از زاویه دید لیز کندال باشه، ولی یه جایش عوض میشه.
یعنی از زاویه دیدش تا اون تماتیکی که قراره برجسته بشه یا در نهایت فیلم باش کار بکنه، فیلم دوچار یک اختشاشه به لحاظ سینمایی و به لحاظ کارگردانی. همونطور که باز خود آرش خسرونژاد خیلی خوب گفت، یه جور کارکرد تلویزیونی پیدا میکنه. مشکل من با فیلم اینه که در نهایت فیلم چه چیزی رو برای ما برجسته میکنه. یعنی اینکه ما قتل‌های باندی رو نشون ندیم قرار راهی باشه برای ورود به درون باندی؟ آیا قراره از طریق روایت این زن ما متوجه هراس‌ها و آسیب‌ها و عوارضی بشیم که این ماجرای در حقیقت رومانس بین اینها به جا گذاشته؟ خب نمیبینیم. میدونی یعنی نه فروپاشی روانی اون کاراکتر رو میبینیم با بازی لیلی کالینز که در نسبت با این مرد داره هی مثلا مزمحل و مزمحل و مزمحل تر میشه در نهایت مثلا به یک فروپاشی روانی برسه و نه از اون ور رفتار یا اکت ویژه از تد باندی میبینیم. من فهم کنم زک افران انتخاب خوبی نیست برای تد باندی با وجود شباهتی که داره، به خاطر اینکه ببین پلان‌های تیتراژ فیلم، پلان‌های آخر فیلم که خود باندی واقعی به ما نشون میده، بله بله، صورت اون آدم از میزان هوش و از میزان تهاجمی که داره ترسناک، وحشتناک، حیرت، اون چشما حیرت انگیز. مثلا تنها چیزی که تو صورت زک افران نیست نشانه‌های هوشمندیه. این حرف اصلا چیز توهین‌آمیز نداره. منظورم اون توی جای خودش بازیگر خوبیه برای مثلا اون مدل کمدیایی با سس روگن یا حالا هر مدل فیلم دیگه، ولی برای بازی در همچین نقشی منظورم شما احتیاج به یک آلپاچینوی جوان دارید یا حداقل آلپاچینوی مثلا دهه 80 که داره اون دوران اعتیادشو به الکل پشت سر میذاره. یعنی یک آدمی که خودش هم دوچار یک تعلمات روحی روانی جدی باشه که بتونه اون در حقیقت ویژگی های خاص اون شخصیت رو باستاب بده. در نهایت به نظرم مثل همه این فیلم های زندگی نامه ای که یه جور روی کرده خیلی ابژکتیو و عینی انتخاب میکنن، مثل همون صحبتی که سر بوهمین رابسودی کردیم، بنابه نمایش زندگی اون آدم، خب فیلم برای یک بار دیدن خوبه. یعنی فیلمیه که شما یک بار میبینید، اگر هیچ اطلاعی راجع باندی نداشته باشید البته گزینه خوبی نیست برای معرفی باندی، اما به هر حال یه حد و حدودی از شخصیت باندی رو متوجه میشید. اما شخصا من هیچ مواجهه شخصی از خالقی نسبت به کاراکتر باندی ندیدم. یعنی یک ویژگی درونی و ویژگی شخصی خود باندی که قرار باشه در طول فیلم برجسته بشه.
آره
من یه این نکته من به ادامه حرف بویان عزیز اضافه کنم، کاملا با موافقم. به این فیلم اونجایی که داره به قولی ضربه میخوره، من گفتم یه مقدار گیج و گنگم به نظر میاد به خاطر این تغییر زاویه دیده. یعنی شما یه جا داریم متوقع هستین که زاویه دیده زن رو داشته باشید، اما ناخودآگاه با یک چرخشی ما مواجه میشیم که داره از دید باندی داره روایت میشه و ما باز دوباره یه ذره یه نیمه به این ور میزنیم یه نیمه به اون ور میزنیم. به خاطر این مسئله است که فیلم دچار روایت و زاویه دید دچار مشکله،
کاملا دوپاره میشه.
بله دقیقاً. ولی خب من با یه ذره من با چیز غیر از اون چشای باندی که روی افران در نیامده، ولی من در مورد پرفورمنس افران من بنظرم کار بزرگی انجام
داد. حالا بعد جذابیتش فکر کنم برام همین بود، اینکه یه تصویری و اصولا از زک افران شکست کرد، نه اینکه جز این دسته آدمایی باشه میگیم این که بابا فقط کمدی رمانتیک بی ربط تینیجری بود، نه واقعا مثلا تو گریتست شومن عالی بود زک افرون، بازیگری که هم میرقصه هم میخونه هم دراما بازی میکنه هم کمدی بازی میکنه. من
اتفاقی واسه چنینگ تیتم هم افتاد،
چنینگ تیت آره کاملا، منتها یکم انتخاب فیلم‌ها شاید خیلی خوب نبوده تو
این چند سال. باز این زاویه دید، من اینو می‌خواستم اضافه کنم که این زاویه دید که ما میگیم دوچار مشکل میکنه قضیه رو، بیشتر به این خاطره که بسیاری گفتن که خیلی گلوریفای کرده، چه میگن یک شخصیت
قهرمان سازی
کرده از باندی. این بیشتر نه اتفاقا منظورم اصلا اینطوری نبوده. این ما اگه شما برلینگر رو بشناسین یا سیناوسکی رو بشناسین، حتی خب سیناوسکی رو بشناسین فوت کرد چند سال پیش، ولی خب اگه برلینگر رو بشناسین و با کانامه کاری اون آشنا باشین متوجه میشین که نه اصلا این فیلم به هیچ قهرمان سازی از هیچ چی نکرده و اگر هم این برداشت داره این به این شکل اتفاق میفته به خاطر همون چرخش زاویه روایت از زن به مرد هستش، ولی نه اصلا هیچ قهرمان سازی در فیلم نبود، در هیچ جاش مثلا چیزی که
قهرمان سازی نداره. بنظرم اتفاقا
تختی داره و همین نمیتونه قهرمان سازی مشکلش... بکنه و نمیگم این بد لزومه.
آره ببین بنظرم یکی از مشکلات جدی فیلم اینه که رو مواجهه یا روی کرد اپروچ خود خالقی نسبت به باندی خیلی پسیوه، خیلی خونساست، یعنی عملا معلوم نیست که قراره این شخصیت چه سویه. ببین یه دیالوگی هست توی فیلم که دو بار تکرار میشه، یه بار به صورت سینمایی شده و یه بار به صورت واقعی، که قاضی دادگاه به باندی میگه که تو باید وکیل میشدی و جلوی من وای میستادی و دفاع میکردی. بله. و اینو به عنوان یک حسرت داره میگه. به نظر من یک مدخل یا ورودی جدیه به یک درون در حقیقت آسیب پذیر، حالا این سریال کلیره ولی به هر حال اون مسائل درونی خودشو داره. به نظرم جای چنین چیزهایی توی فیلم خیلی کمه، جای چنین چیزهایی که ما رو نسبت به اون شخصیت دوچار تناقضات جدی بکنه. مثلا با فیلم‌های درباره سریال کیلر اگه بخوایم مقایسهش بکنیم، مثلا نسبت به همین فصل دوم امریکن کرایم استوری که توی پادکست زیاد راجعش صحبت کردیم، مثلا اون فیلم بلژیکی من بایتس داگ که توی نیمه دهه 90 ساخته شده و مثلا در مقایسه با فیلم مثل هنری تسویک قاتل جان مکناتون
که مایکل روکر اون تو اصول بله
آره میدونی هر میخوام بگم هر کدوم از این فیلم‌ها یک سویه یک بخشی از اون شخصیت رو برجسته میکنن و یک لحن متناسب با اون، حالا یک لحن عاطفی متناسب با اون رو اتخاذ میکنن و وارد درون شخصیت میشن و هم حالا ما شخصیت رو میشناسیم و هم میتونیم قضاوتش بکنیم که درسته غلطه چی. بنظرم ما اینجا اصلا وارد درون اون کاراکتر نمیشیم و همه چیز در یک حالت خونسا در نهایت باقی میمونه.
بله.
اوکی نمره بدیم. فقط نمره‌هاتون رو به سبب که جان مالکوویچ بدین دیگه.
من فهم کنم جواب یکی از سوالای امروز جان مالکوویچه.
سوال چی؟
سوال مارشال.
آه مارشال نداریم امروز.
نداریم.
انقدر برنامه سنگین بود. آره.
اوکی. چه من شب داشتم نمیدونم خیلی عجیب فهمیدم که جوابی که سوال جان مالکوویچه بعد الان اینجوری تعبیر شد. تو گفتی جان مالکوویچ.
آره نه واقعا قاضی جان مالکوویچ مشخصه داره عشق میکنه با این نقش کوتاهی که بهش دادن. لم داده رو صندلی
و بازیگر فوق‌العاده‌ای
با اون صدا.
ولی معلومه از این نقش است که کات آخر که خورده سری رفته بانک چک و نفید آخ جون بحبش
به من. حالا تو این فیلم دیدمش خیلی حوض کردم، دلتنگ برن افتر ریدینگ شدم، بنظرم پرفورمنسش اونجا اصلا حیرت انگیزه،
واقعا حیرت
انگیزه. نمره بدیم پویان قبل
3 به خاطر اینکه واقعا کنجکاو بودم ببینم که فیلم در باره تد باندی چیه. هین 1.5 بعدش هم 1.5.
آرش قبل
4
طول
3
بعد
2.5
من 3 کلا فیلم دومی که میخوایم ریویو بکنیم هایلایف آخرین ساخته کلر دینی، کارگردان شهیر فرانسوی. فقط پویان قبل از که سراغ خود فیلم بریم، میخوای توضیحی راجع به اصلا کلر دینی و نوع سینماش بدی برای بارد بازانی که خیلی آشنا نیستن؟
آره قبل اون یه توضیح دیگه بدم بعد
من هر توضیحی ازت میخوام، تو قبلش یه توضیح دیگه هم داری
یعنی دیگه ببین من خب تا الان توی پادکست عنوان هنری یا فیلم هنری آرت هاوس نداشتیم در این حد افراطی که بخوایم دربارش صحبت بکنیم. و خب حالا تصوری هم که راجع به گرایش کلی اون وجود داره اینه که ما بیشتر به محصولات عامه پسند یا پاپ کالچر میپردازیم که عموما هم همینه، ولی خب هر فیلم ویژه هنری که نمایش داده بشه به دست ما برسه و فکر بکنیم قابل بحثه و قابل صحبته حتما راجعش صحبت میکنیم. خب این قبلا ما تو این پادکست حالا خیلی گذرا کوتاه من آرش خسرو‌نژاد تو مثلا یه سری عناوین هنری اشاره کردیم، حالا مثلا راجع فیلم لانتیمون صحبت کردیم، ولی یا مثلا راجع برنینگ و ترانزیت گفتیم که اصلا فیلمای مورد علاقمون نبودن، ولی حالا در نهایت ستایی به این نتیجه رسیدیم که راجع به هایلایت صحبت بکنیم به دلایلی که در ادامه خواهد آمد. آره کلر دونی فیلمساز زن فرانسوی، یکی از مهمترین فیلمسازان فرانسوی که خب از دهه 80 بیشتر سینما دوستان میشناسنش. عملا ببین یک خلایی هست در رسیدن سینمای دهه 80 فرانسه به ایران، نه فقط سینمای فرانسه، سینمای آمریکا، خود در حقیقت اون پاپ کالچر دهه 80 در همه این موارد یک خلایی وجود داره، به خاطر اینکه اساسا ما در دهه 60 شمسی یا 80 میلادی ارتباطمون با جهان قطع بود و خب اینها یا نرسیدن یا خیلی دیر رسیدن و بد رسیدن، یعنی سر جایی که باید برسن نرسیدن، در نتیجه اون جمع‌بندی که قرار دربارشون اتفاق بیفته جمع‌بندی درستی نبوده. کلر دنی یکی از اون مهمترین فیلمسازای اون دهه است، مثلا در کنار موریس پیالا یا حالا فیلمسازای بعدی که اومدن، و خیلی تعلق خاطر داره به اون سبک در حقیقت افراطی، اون مدل خیلی اکسیمیسی سینمای فرانسه، مثل اکثر فیلمسازهای فرانسوی که یه جور رویکر انقلابی دارن نسبت به مدیوم، یعنی میخوان همه چیو زیر و زبر کنن، برخلاف حالا اون رویکر روی معمول در سینمای آمریکا قرار قواعد و الگوها رعایت بشن، حالا با یک تغییری در جزئیات، رویکر عمومی فیلمسازان حالا ویژه فرانسوی همیشه مواجهه انقلابی بوده، یعنی به هم زدن فرم، به هم زدن انواع و اقسام مواجهه حالا مضمونی و تماتیک با موضوعات، و کلر دنی از این فضا میاد، از این جهان میاد. خب یکی از مهمترین فیلماش بودقوه اواخر دهه 90.
چیه اسم فیلم؟
بودقوه، این اسم فرانسشه، من اینو از چیز از قدیم یادم مونده، چون کلر دنی فیلمساز مورد علاقه که مهمترین معلمای من کامبیز کاهه بود و همیشه اون راجع به کلر دنی صحبت میکرد، این بودقوه یا من همیشه
چیه یعنی
کار خوبی هست.
آها گود دید میگفت
خبر
چی
آره آره و فیلماش هم راجب مسائل مثلا مهاجرینه، هم درباره مسائل خود فرانسوی هاست، منتها با یک رویکرد آمیخته با خشونت فیزیکی، رویکرد آمیخته با یه جور رادیکالیزم مضمونی و فرمی که دوره از اون شکل معمولا عبوس و آروم فیلم های هنری که اساسا تماشاگر انتظار داره. خب فیلم های مهمه دیگهش مثلا وایت متریالز جز اون فیلم های مهمشه، یا 35 پیک رام یا شات رام جزء باز اون فیلم های مهمشه، تا و در این سال هم حضور داره، یعنی لد سایشان این فیلم دو سال پیش بود که جولیت بینوش بازی میکرد که اونم باز فیلم بود که اولش صحبت شد، من خیلی دوست داشتم.
فیلم آخرش بود یعنی
تا قبل از این تا قبل از این. و هایلایف نکتهش در این بود که گفتن کلر دنی یه فیلم در ژان ساخته، یعنی یه فیلم در حقیقت سای فای ساخته، و همه کنجکاو بودن ببینن که این فیلمسازی که 3-4 دهه است داره فیلم میسازه و خب سن بالایی هم داره، در یک همچین تجربه بازی گوشانه‌ای با ژان چیکار کرده. یکی از کلمات اصلی راجع به کلر دنی هم اون بازیگوشی است، یعنی قائل به اون قالب ها و فرم های تثبیت شده و پذیرفته شده سینمای هنری نیست، سعی میکنه اون ظرف مخصوص خودش رو پیدا بکنه تو هر فیلم، و این باعث شده که با فیلم های خیلی ویژه و جالبی در کارنامه کلر دنی یا حالا دنی بنا به اون تلفظ فرانسوی دنی، انگلیسی دنی Spinning out with no escape in a world of a different shade. It's all the same, it's all the same, that you go back from where you came.
من همین الان متوجه نکته شدم. ما در این اپیزود هم به پسر و هم به دختر فیل کالینز اشاره کردیم. لیلی کالینز رو که گفتیم و این موسیقی هم که داشتیم میشنیم، سایمون کالینز پسر فیل کالینز.
خب این اپیزود تقدیم می‌کنیم.
اپیزود تقدیم می‌کنیم به فیل کالینز با اوکی فیلم های لایف، کارگردانی با فیلمنامه از خود دنی و ژان پل فارگو، با بازی رابرت پاتینسون، جولیا بینوش، آندرو بنجامین و میا گاث در چهار نقش اول. معمولا من سعی میکنم که یه خلاصه ای از پیرنگ
چه خلاصه ای میخوایی
داستان بگم. سختم بود ولی حالا تا اونجایی که ممکنه که داستان یک سفینه ایه که سرنشینانش همه محکوم به مرگن و به جای اینکه اعدام بشن یه گزینه دیگه جلو پاشون قرار داده شده و اون حضور توی این سفینه ایه که داره به سمت یک حفره سیاه بلک هولی میره که از اون یک انرژی جدیدی تولید بکنه،
استخراج بکنه
در واقع. همه این سرنشین ها در ضمن حکم خوکچه آزمایشگاهی دارن برای دکتر دیپس که نقشش رو بینوش بازی میکنه، دکتری که دنبال خلق یک بچه از طریق لقاح مصنوعی حالا با روش های عجیب و غریبی که داره.
یه جور جادوگر اسپرمیه دیگه.
اوکی اینو اگه به من میگفتی قطعا بشتم جادوگر. آره. و اینکه در نهایت سرنشینان حق هیچ رابطه فیزیکی رو با هم ندارن و یک اتاق هست توی این سفینه به نام اف باکس که کاراشون رو اونجا انجام میدن دیگه. آرش از کجا میخوای وارد بحث این فیلم بشی؟ چون من خودم ببین من تکلیفم با این فیلم مشخص بکنم، این فیلم برای من حالت یک انسان عبوس بدخلق کجخلقی رو داشت که من از دور میدیدمش و گفتم میفهمم تو آدم باسواد باحال پوری هستی ولی اصلا راه نمیدیم من بذار نزدیک بشم. با قربونت این فاصله رو بذار با هم حفظ کنیم. این حرف من دیگه خیلی نکته خاصی راجع به این فیلم ندارم.
ببین فیلم خب سوال سختی پرسی از کجا میخوای باش مواجه بشی. ببین من همیشه واسه من یه چیز جذابی که هست اینه که در تلفیق ژانرها با هم دیگه شما همیشه حداقل به زعم خودم من همیشه منتظر یک اتفاق جالبم، یعنی منتظرم که نه تنها اتفاق جالب که یک گذار یک همراهی به قولی خارق العاده و شیرین، مخصوصا که خب من سای فای خب ژانر مورد علاقمه و از یه طرف دیگه شما وقتی که دراما رو با سای فای قاطی میکنی، یعنی درامای نه دراما مثل اتفاقی که مثلا در برخورد نه نوع سوم داره میفته، نه درامای حقیقی، درامایی که رابطه انسانها با هم دیگه است. چیزی مثالی که بخوام بزنم خصوصا دم دستیه که خب خیلی
بقولی
نه مشخصا شما سولاریس وقتی که دارین این فیلم سای فای در این حال درامایه و بعد درامایی که در این حال سای فایه و خب در تلاقی این دوتا با هم دیگه ما یک اثر درخشانی داریم. فیلم های لایف منظر منم از به های لایف دقیقا به همین شکله و نکته که داره های لایف اینه که های لایف سراسر از فصلهای درخشانه،
ست پیس هایی که
به شد اون صحنه که جنازه فضا نورده رو میخوره. اسپویل نبود
نه دقیقه 18 فیلمه بعدش اسپویل فیلم
آرش حساسیت داره به حال منم خب
بعد آخر راجع به همچین فیلم دیگه اسپویل معنی نداره.
آره آره ولی خب به حال اون صحنه
به صحنه های خاص اشاره نکنید لطفا
و
اف باکس مثلا.
آره اف باکس که جالبه واقعا.
خب
ولی باز به نظر من اینگاهی که این فصل ها درست کنار هم نشستن، درست به هم لینک نشدن، میبینین شما یک بلک هولی دارین که اینا میخوان برن ازش انرژی استخراج کنن برای چی؟ میدونین فیلم میخواد بیننده رو با مفهوم زمان آشنا کنه، یعنی میخواد یکی آشنا کنه، میخواد مواجه کنه با مفهوم زمان
که لزومن خطی هم نیست
ولی به نظر من خب ببینید همون بلک هول بودن، همون وارد بلک هول شدن و وارد یک بعد دیگه شدن در تدوین فیلم هم تأثیر گذاشته، یعنی اون فلش فوروارد هایی که ما داریم به طور مدام در فیلم به طور مشخص داره به اون بلک هول و به اون سفر در زمان داره اشاره میکنه، ولی عملا من فکر میکنم من حداقل کانکت نشدم باش و من میگفتم که خب اوکی ولی در انتها در انتها چیزی که هست اینه که میگم من متاسفانه من با سینمای کردینی من به اون صورت آشنا نیستم غیر از اینکه دو فیلم بسیار فیلم جذابیه از بسیار جهات، از لحاظ ویژوال، از بابت اون باکسی که اون سفینه‌ای که طراحی شده که یک آرتیست فکر می‌کنم فرانسوی یا بلژیک
طراحی کرده، خود سفینه‌ای
که توشن مثل شبیه از این کانتینرهای چیز میمونه که و عدد داره روش و اینا، بخوام خیلی جالبه. فیلم در این اندازه باقی میمونه که فصل‌های به شدت درخشان داره و بسیار دیدنی و بازی‌های بسیار دیدنی داره. یعنی باز اونجا من رابرت پاتیسون بازیگر مورد علاقه هم نیست و خدای من امیدوارم که تبدیل به بتمن آینده نشه.
من امیدوارم بشه. نظرم که بهترین انتخاب هست برای بتمن.
خب کلا هایلایف رو بزنیم که راجع به پاتینسون
هست. ولی یه پریسون، خب پریسون کلا در این سالهای اخیر تبدیل به بازیگر
ببین اصلا این جذاب شده. می‌خواستم آخرش کنم که خودت گفتی اینکه یه اتفاق عجیبی که اون مجموعه توایلایت برام داره همینه دقیقاً. یعنی رابرت پاتینسون و کریستین استوارت که خب ببین تینیجرایی که توی اون سن به اون شهرت و ثروت برسن واقعا لزومی نداره که، یعنی اگر مغزشون درست کار نکنه مسیرشون رو تغییر بدن، میتونن تا آخر عمر برای خودشون عشق و حال بکنن. ولی دقیقاً این دو تا، این پاتینسون چقدر راهش عوض شد، یعنی با اون
دیوید
کراننبرگ کار کرد، همین فیلمی که خودت توی کندشی راجع بهش حرف زدی،
بله،
توی لایت هاوس هستش، توی فیلم جیمز گری هستش، لاست سیتی اف
در فیلم آنتون کوربین هست از کنار دیندی هن که نقش جیمزین رو بازی میکنه و رابرت پاتینسون نقش اون عکاسی که از مجله لایف میاد، لایف. و فیلم باز به نظرم فیلم درخشانی بود، فیلم جذابی بود در بسیار جهات. آره بسیار.
بعد کریستین استوارت هم همینطور، ببین الان مثلا با اولیویا آسایاس کار میکنه،
وقتی کریستین استوارت
سالس،
یعنی وقتی کریستین استوارت با استاد ویلیام هرت و ادی ریدمن اون فیلم دلیگه یلو هنکرچیف رو بازی کرد، من گفتم که واو اوکی، این
خیلی قابل تقدیره،
این راه به شدت راه جذاب خواهد. من باز برگردم به فیلم هایلایت.
نه بتمنو بگو، چرا بتمن نباشه؟
نه
چرا؟ خب نه که اینجا
حالا آخه الان نریم اون بچون بحثش طولانی میشه، بحثش خیلی طولانی میشه،
ولی مثلا که قطعی شده که فیلم ماتریوز پاتینسون
انشالله که نباشه. ولی به حال فیلم میخواد که هایلایت به نظر من مؤلفه درامایی که داره مطرح میکنه، این که میخواد وارد بُعدهای شخصیتی کاراکتراش میخواد بشه که به نظر من غیر از پاتیسون و یک مقدار جولیت بینوش موفق نیست و اون بخش دراما در اون شخصیت پردازی به نظر من در نطفه خفه میشه. از یه طرف دیگه هم خب سایفایش، بخش سایفایش یه سری مؤلفه هست که عملا حذف میشه، ولی ما باز اون مقوله فضا و اینها رو ما باش مواجه هستیم. به هر حال فیلم دیدنیه و فکر میکنم که برای شنوندگان ما هم فیلم جذابی بود.
آرش به نظر تو این
پویا
تو رو
حرکت رونالدینیایی زده.
ببین آرش، نه می‌خواستم چون اینجوری بگم، آرش نظرش اینه که یه سری ست پیسیه که همبستگی لازم رو برای تولید یک فیلم درجه یک نداره. نظر تو اینه یا تو جایی؟
خب من موضوعم اول بگم، نظرم های لایف یه شاهکار آبسره است، یکی از مهمترین و بهترین فیلم های ده است برای من، قطعا جزء مثلا 10-15 تا فیلم ده است. آره حتما یه فیلم 5 ستاره شاهکار و مثل همه فیلم های بزرگ آبسره و تجریدی از هر نوع توضیح و برقراری نسبت واقعی با جهان بیرون یا مثلا جهان درام فرار میکنه، تفره میره، یک جهان متافوریکه، مثلا شبیه به مادر آرونوفسکی یا تری آف لایف ترنس مالیک، که هر کسی بنا به نسبتی که با این جهان برقرار میکنه میتونه استعاره شخصیشو در نسبت با شخصیت‌ها انتخاب بکنه. در این حال قالب سای فای بهانه‌ایه برای با سامان دادن اون دیدگاه استعاری یا متافوریک، یعنی از اسم خود فیلم شروع میشه. ببین های لایف ترجمه شده، من دیدم یه سری دوستان منتقد هنری ترجمه که حیات رفی، پرت و پلاس، اشتباهه، به خاطر اینکه حیات رفی یه جور دیدگاه مثلا شاعران عبوس هم چیزی که تو گفتی، برخلاف نظر تو به نظرم اصلا فیلم عبوسی نبود، نیست. حیات رفی یک مثلا حس و حال و مود تارکوفسکی واری میده به فیلم که اصلا فیلم ربطی به این نداره، یک فیلم کاملا فیزیکیه، مثلا تجربیات برسون، داره با فیزیک کار میکنه و اون تجربه فیزیک رو تبدیل حالا یا به خشونت میکنه یا تبدیل به جور تقلای مثلا تنانگی میکنه.
و ترجمه درستش چی به نظر تو؟
ترجمه درستش به نظر من زندگی بالاست و های اینجا الان اینو من می‌خواستم توضیح بدم که های فقط اشاره به اون بالا نیست، در این اینکه حالا داره نسبت بالا و پایین رو میسازه و اون قالب ژانری سایفای هم بهانه برای اون که اون نسبت بالا و پایین رو در بیاره، بالا به معنای مثلا لایتنایی کائنات، پایین به معنای زمین پستی. این خودش یه جور تجربه های بودن هم هست، یعنی فیلم های لایف شبیه به یک جور پرس زدن یک آدم های میمونه، یه جور تجربه دراگ میمونه. های لایف زندگی بالا به معنی این که انگار ما این جهان رو داریم از دریچه چشم یک آدمی که های شده یا دراگ تجربه کرده میبینیم. به خاطر همین اون ساختار فیلم، اون مدل در حقیقت منطق انتزایی که داره در میگم در نسبت بالا با پایین معنی پیدا میکنه. حالا اون خلاصه داستانی که تو تعریف کردی و توضیح دادی اون حداقل هاییه که میتونیم از این جهان ما دریافت بکنیم. ولی پیشنهاد من برای دوستانی که فیلمو ندیدن اینه که مثل همه شاهکارهای آبسره که از هر نوع وضوح تماتیکی فرار میکنن، مثلا میل مبهم هوس بونوئل، مثل بلوجور بونوئل، مثل پرسونال شاپر اولیوی آسایاس که این دو سه سال پیش داشتیم، مثل بلو ویلویت یا تعداد دیگر فیلم های لینچ، بیشتر از این که قرار باشه ما سر از کار منطق علت و معلولی این جهان در بیاریم که بهانه برای شکل گیری اون جهان، قرار ما این جهان ویژه رو حس بکنیم. قراره که ما این جهان ویژه رو، میگم اون تجربه هایی بودنه، اون تجربه دراگ دقیقا نسبت برقرار میکنه با این حس کردن اون جهانه. عملا جوابی برای سوالات وجود نداره. در این که میشه همه اینا رو معنی کرد، یعنی میشه اون سیاه‌چاله رو گفت مقاک این شخصیت یا مقاک اون شخصیت ها در ادامه اون میگم تعریفی که در تناسب بالا با پایین برقرار میشه. برای من خیلی فیلم ویژه از مهمترین عناوین هنری این سالها در کنار پرسونال شاپر آسایاس، در کنار ال پولورهوفن که میدونم شما تهش کن دوست نداریم، من عاشق اون فیلمم و شاهکاره دیگه، شاهکار.
اوکی آره شاید نکته دیگه زحمت داری نمره بدیم؟ نمره؟
آره
اوکی پویان قبل؟
قبل 3 شاید هم 4 بعدش هم دیگه گفتم 5
بعدش هم 5 دیگه 4 5 اوکی آرش قبل
3
طول
2.5
بعد
2.5
اوکی من خودم قبل 2 طول 2 بعدم 2 یعنی
یه چیزی هم راجع بینوش بگم فقط چون هم توی فیلم قبلی کلر دونی لد ساینشاین آره آره و هم توی این فیلم یک بینوش جدیدی رو داریم میبینیم،
وحشی شده.
ببین این بدنش هم نمود پیدا کرده، یه جور شکل عضلانی پیدا کرده بدن بینوش، در حالی که قبلا این شکلی نبود توی فیلم های مثلا حتی 4-5 سال پیش. و کاری که کلر دونی داره با فیزیک بینوش میکنه هم توی فیلم قبلی به خصوص توی این فیلم، یعنی این فیلم یه پلانی داره که من خودم شخصا تا آخر عمرم از ذهنم نمیره.
آره آره.
و به نظرم جز اون تجربیات جالب همکاری بازیگر و کارگردانه در نمایش فیزیک و در نمایش تن، حالا نمونهش هست در تاریخ سینما، ولی این به نظرم که از جذابترین نمونه های معاصر.
البته این نکته رو بگم که گزینه اول کلر دونی اصلا چیز بینوش نبوده، پاتریشیا آرکت بوده و حتی یعنی در حدی که قطعی بوده، منتها به خاطر در واقع زمان بندی هاشون به هم نمیخور و یه دفعه بینوش میاد توی پروژه. اینم نکته بامزه بود که احتمالاً شاید فیلم یه چیز دیگه میشد اصلا.
آره. خب اینم باز در ادامه اون باور است، یعنی من خودم شخصا معتقدم که شاهکارا بر مبنای یک خودآگاه فیلمساز به اون کیفیت ویژه نمیرسن. در حقیقت کلی عوامل دست در دست هم میدن بر هم کنش دارن تا شاکر دقیقا تا شکل بگیر. In the dappled light, deep in the tree, spiders and centipede crawl across your hands, across your knees. Willow, do you walk across the sand?
along to the waves crash and fall and their fingers tickle at your feet and pull a little stay retreat. Feel the rushing forward, though you're standing still. Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, are we rushing forward, are we standing still?
برای آخرین بار میخوایم بریم سراغ بازی تاج و تخت گیم آف ترونز و دیگه خدافظی بکنیم و با اشک و خون
بابای.
آره منتها قبلش میخوایم یه نگاهی بندازیم به سریالای مهمی که در ادامه سال میان و قبل از اون پویان یه نکته‌ای داره که از بتمن چون ما تقریبا نصف پادکستمون از اول نه شماره نصفش راجع به بتمن بوده و سنت ادامه پیدا میکنه. بله آره. بتمن رابرت پاتینسون حرفی آره. که جا مونده بود از
آره بخش قبلی موند و آرش خسرو‌نژاد مخالف بود. من دلایل دو تا نکته میگم در راستای موافقتم با پاتینسون. یک، رابرت پاتینسون یه غرور اشرافی داره که با برگزیده ترین آدمای زمینم حتی حاضر نیست فالوده بخوره که خیلی ویژه‌اش میکنه، یعنی کاریزماتیک ترش میکنه. و نکته دومم این فرم لب و دهن پاتینسونه.
آها خب من مشکلم همون
کریستین بیلی داره نه؟
دقیقاً به نظرم همون بتمنه، یعنی همون چیزی که باید تو لب و دهن باشه. آره
خب من دقیقاً همون، من دقیقاً اصلا موردم همون
یه جاست منتها برخوردمون متفاوته.
اصلا ببین ما بتمن فقط این چیزی که داریم از بتمن میبینیم این دماغ به پایینه دیگه، یعنی چونه و دهن بتمن. من فکر می‌کنم که ببین به هر حال با پروتئین و آتم هم دارن پروتئین میخوام با پروتئین و ورزش و اینا به هر حال میشه بدن رو آورد و اون سوت بتمن رو به قولی نشون به تن رابرت پاتینسون. ولی اینکه اون یه تیکه یه دهن و چیز به نظر من یعنی اونقدی که حتی مثلا با اینکه ول کیلمر اصلاً بتمن مورد علاقه هم نیست به هیچ عنوان، حالا به نوعی من از اون یه تیکه چونه و دهنه
حتی از بنفلک بتر.
نه همون دیگه، نکته اینجاست که البته من نمیخوام عده این آدمای چیزو در بیارم، حالا به هر حال
یه فرصتی بهش بده
همون دیگه. خب من دقیقاً نکته اینجاست که من یادمه که وقتی که اعلام شد که بنفلک قراره که بتمن رو بازی کنه، خب من حقیقتا من با بنفلک هیچ زاویه‌ای ندارم و همه میگفتن وای خدا اینا این چیه و اون چیه و فلان. گفتم آقا یه دقیقه صبر کنین روز این فیلم بیاد و شاید چیز شد، شاید اوکی بود، چون من حداقل من چیزی که در تریلرها نگاه میکردم و در عکس‌ها که اول منتشر شد دوباره و در تریلر که دیدم نکته اینجا بود که به نظرم اونقدر چیز بدی نبود و وقتی که فیلم اومد گفتم نه آقا واقعا بن افلک در مقام بتمن اتفاق ناخوشایندی نبود.
آره ولی همچین ربط هم نداشت،
ولی خب
بی ربط
بود. ولی باز به حال از کریستین بیل بهتر. ولی خب نکته اینجاست که باید به حال به پریسان وقت داد و امیدوارم که در بیاد حداقل اگه واقعا قراره بتمن بشه. امیدوارم که یه بتمن.
من یه نکته هم سر پاتینسون خود همین چیزیه که گفتم. یه نکته هم سر اینه که حالا از این اصلا میتونیم بریم توی گیم آف ترونز، اینه که به نظرم لوس بازی شده چه؟ تا هر چیزی اعلام میشه یا مثلا یه فیلمی نمایش داده میشه یا همین حالا گیم آف ترونز، چه درست چه غلط، یهو یه کمپین راه میفته، ما اینو دوست داریم، ما اینو دوست نداریم، اینو دلمون میخواد، اینو دلمون نمیخواد.
بعد وقت داد
آره ببین مثلا یه چیز مثال اخیرش همین فیلم سونیکه. خب تریلرش اومد، سونیک اون شخصیت بازی کامپیوتری بازی سگا تریلرش اومد، بعد یه کمپین را افتاد که این چه قیافه‌ایه، یه طراحی بهتر. کمپانیام گفت چش دوست ندارین تو این چند ماه که مونده طراحی رو عوض می‌کنی. یعنی چی؟
بله
مسخره بازیه. یا شما یک سلیقه زیبایی شناسی دارید، به یک جنبندی میرسین که قراره چی کار بکنید، یا ندارید که خب بهتره جاتونو بدین به کسی که مطمئن باشه و اون کارو انجام بده. این که بخوایم بر اساس نظرات کاربرا و مخاطبا مثلا تعیین بکنیم چی باشه چی نباشه، به نظرم دوچار یک ستینگری و یک پیش پا افتادگی میشیم که شده الان، هم سینمای آمریکا شده هم سریالای همین آمریکایی شده.
با بتمنگریتون تموم شد،
یعنی در راستای راضی نگه داشتن همه. چون نمیشه همه راضی.
من واقعا من یه نکته آخر اضافه کنم، من یه ذره بچا اصلا مخالف چیزای تعصبی بازی و این حرفو میذارم، از چیز مسخره ای. بتمن کاراکتر مورد علاقه من در تمام سوپر هیروهای تمام تاریخه، ولی مسئله اینجاست که میگم که حالا اگرم قراره بشه میبینم بتمن خوبی بشه، من با این انتخاب چیزی موافق نیستم و ولی امیدوارم بتمنی در بیاد.
بازیگر خوبیه.
100 درصد. ببین من با پریسا من خیلی زاویه داشتم از سالهای پیش.
آره صحبت کردیم
بله
با
بله دقیقاً. ولی اینکه در این سالهای اخیر در این حد حداقل این 4 5 سال اخیر یک تصویر از خودش نشون داده که یک بازیگر با آینده و قوی. بله
برادران سفتی تا همه حالا فیلم‌های دیگه که اسپوریم واقعاً بله. داره بازیگر خیلی خوب و ویژه میشه.
بسیار بسیار بله دقیقاً همینطوره.
سریال هایی که در سال آره من فقط سریع چند تا عنوان میگم، دلیلش هم که اینا رو جمع کردیم، حالا من میگم شما هر نکته داشتین راجعشون بگین یا چیز خاصی اضافه بکنین. این که یه حالت نوشداروی قبل مرگ سهراب خیلی بهش فکر کرده بودم، یکم واکنش احساسی قشنگتری.
وای چی گفتی.
قبل از این که با گیم آف ترونز خداحافظی بکنیم، آره یادمون باشه که انقدر گزینه های زیادی داریم که حالا میتونیم به سلیقه خودمون و تیست خودمون از توش انتخاب بکنیم و خالی نمیمونه به هر حال برنامه سریال بینیمون. گزینه اول من واقعا همین سریال His Dark Materials، نیروی اهریمنیش، بر اساس اون سگانه کتاب فیلیپ پولمن که یه فیلم خیلی ناموفق داشت که گلدن کامپاس بود داشت ساختن، الان سریالش اومده با همکاری بی بی سی اچ بی او. چی؟
با ما نبود.
آره با همکاری اچ بی او بی بی سیه که نقش اولش رو جیمز مکاوی بازی میکنه، روت ویلسون بازی میکنه و دفنی کین دختر وولورین. توی
روت ویلسون خیلی بازیگر خوبیه.
آره 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 کس خوبی و تریلرش هم هفته پیش اومد که کاملا بسیار امیدوار کنه. قصه فوق العاده جذابیه، یعنی کاملا پتانسیل این داره که سریال درجه یک بشه. واچمنو داریم در ادامه. خب واچمنه
که به نظر مهمترین عنوان اچ بی او برای اینکه بخواد جای گیم اف ترونز رو باشبار کنه.
اصلا تو اون تبلیغ اولی که سر سال نو میلادی دادن واچمن فکر کنم دقیقاً بعد گیم اف ترونز اون بله. سریالی که داریم. آره یه برداشت جدیدی خب اصلا مجبور کنم میگم آلن مور که فیلمش من نمیدونم شما دوست داشتین اون فیلم زک اسنایدر که ساخته بود.
فیلم بعدی نبود، یه جایی در یک بازی میانی فیلم خیلی فیلم پرت و پلا و اصلا به قولی تلنگش در میره، ولی در مجموع فیلم دیدنی.
فیلم جالبیه در نهایت، فیلم قابل بحثیه.
بله. بله.
یعنی فیلم جذابی بود.
طبیعتاً نمیرسه به اون کاری که آلن مور کرده توی اون کامیکا، چون خود این کامیکا یه جوری کردن قابل داشتن، ولی فیلم جالبیه.
آره بعد کستش هم خب رجینا کینگ، جرمی آیرنز، دان جانسون، جین سمارت و تیم بلکنس.
روشکی بازی میکنه روشک.
ببین روشک نبود توی، من پریروز داشتم چک میکردم اصلا توی کستی که نوشته بود کاراکتری به نام روشک نبود. روشک اسم دیگه ای داره توی کامیکا.
ببین همه شخصیت ها نیستن. یه سری شخصیت
روشک هستش تو چیز توی تریلر.
آره اینو نمیدونم، ولی همه شخصیت ها نیستن، یه سری شخصیت جدید آوردن. داستان ها رو با هم دیگه میکس کردن و قراره
یعنی اون قصه ای که ما تو فیلم واچمن داشتیم لزوما اون
نه لزوما اون نیست و قراره شاهده یه چیز جدید باشیم، یعنی اقتباس تازه از جهان واچمن.
مشخصا دیگه چون ما یک فیلم دو ساعته رو بخوام تبدیل به یک سریال آره. کنیم چیزهای زیادی برایش برای هر قول دادن وجود داره.
3 ساعت خورده ای دیگه.
3 ساعت خورده ای البته.
برای استار وارز بازها یا جنگ ستارگان بازها ماندلوریان رو داریم. نه با این تلفظی که من گفتم قطعاً، که خب جان فاورو کریئتورش خالقش بسیار امیدوار کنند و پدرو پاسکال نقش اولو بازی میکنه. بسیار
این جان فاورو مثل چیز میمونه، نشان استاندارد میمونه، یعنی هر جا هست شما میتونید خیالتون راحت باشه که
ورژنی از کوین فایگیه.
دقیقاً از یک استانداردی اون اثر حتماً پوینت.
جان فاورو دیگه سریال تلویزیون درست میکنه به قول ریل لایف، از این ریالتی تی وی هاست، ریالتی شو هاست که در ادامه شفه.
آره در ادامه اون تجربه شف.
سریال شف.
آره آره
فیلم شف.
جان فاورو خود شف.
بله و حالا یک سریال مثل که مینی سریز هم هست.
چقدر آره. خوب بود
شف. نه اون که اصلا بیخیال اون فیلم یک
اصلا جهان فاورو جهان جالبی. آره.
بسیار
خیلی
بسیار
هر جا که هست.
بسیار
سلامت باشه.
این مال دیزنی پلاس فکر کنم. این ماندلوریان اولین اثر جدی این استریم جدید دیزنی پلاس
صحبت کردیم راجعش
صحبت کردیم که بعد در سالهای آینده که دیگه سریالای مارولش میاد دیگه واندا میاد و نمیدونم وینتر سولجر میاد، فکر کنم همه اینا میاد.
بله.
نیو پاپ سیزن دوم یان پاپ پائولو سورنتینو رو داریم که واقعا یکی از بی‌نظیرترین آثار این چند وقت.
من خبری که خوندم اون که مریل منسون قراره که بیاد تو سریال.
مریل منسون آره کمیو داره، شارن استون کمیو داره و جامالکوویچ توی کست
هست. بله
جامالکوویچ بزرگ.
آره و واقعا باید ببینیم چیکار می‌کنه.
جودلا
که خب نقش خودش هست. جودلا آره سر جاش هست.
تمام.
لورد آف دی رینگز، سریال لورد آف دی رینگز میاد. که اونم مال آمازون، دارک تاور رو هم آمازون داره میسازه که جرم فلین نقش اولش رو بازی میکنه، گانسلیگر.
واقعا امیدوارم که دارک تاور
اصلا رابطه به فیلم نخواهد داشت.
امیدوارم که
مطمئن باش دارک تاور خب که شاید بزرگترین و حماسی اثر استیون کینگ دیگه، اما 7 جلد 8 جلد چقدر
7 جلد
آره و اگه درست سر بیاد میتونه فوق العاده بشه. نتفلیکس سریال ویچر رو داره آماده میکنه که هنری کاویل نقش همون گرالت رو بازی میکنه که گیمش خیلی مثلا که معروفه، من
خیلی و همه منتظر ویچرن. یا یه فاجعه بزرگ خواهد بود یا یک اتفاق ویژه در سریال های تلویزیونی، یعنی از این دو حال خارجی نیست.
اوکی. و در نهایت آره همین نارنیای جدید هم داریم که باز نتفلیکس هم رفته سراغ نارنیا. امیدوارم واقعا این فرانچایز رو نجات بدن، یعنی هم نارنیا رو نجات بدن هم دارک تاور رو نجات بدن.
فصل دو مایند هانتر هم فکر کنم
مایند هانتر هم در راه
سریال دیوید فینچر
و دیگه من هیچ چیز خاصی ندارم اینجا. آن دی دارک کریستال هم قراره بیاد، ادامه همون دارک کریستال، اون فیلم ده هشتادی دارک کریستال.
بله.
نوع انیمیشن مثل خیلی چیز بود. ایج آف رزیستنس کنم ترانه جرتون و ناتالی ایمانوئل میسانده گیم آف ترونز صدای کارکتر اصلی رو بازی میکنن.
میسانده.
شما نکته خاصی نداریم بریم؟
نه.
بعد رجانم شبکه 3 در حال پخشه، دوستان میتونم ببینن
سریال برادر جان. تو میبینی؟
نه متاسفم.
من میبینم بعضی شبا.
بابا دیدن که هر شب بخوای ببینی که نه برای من برسن خونه یا مثلا داره یه چی یک
ببین دریوری مفرحی.
دریوری
یعنی انقدر دریوریه منتها مفرح بودنش اینجا میاد که هم خیلی پرت و پلاس به لحاظ داستان و درام و رفتاری که شخصیت خودشون بروز میدن و این جالبش میکنه چون نه. به یه کیفیت جالبی از بد بودن میرسه و اینکه یه سری مرد با سیبیل و ریش و اینا های دارن واسه هم لغز میخوندن هم مفرعه به
حال لیچار هم باره هم میکنه
همون لغز و لیچار و
چون لیچار خیلی برامون لغز
آره آره این دریوری مفرعه بله
آره
گیم اف ترونز
گیم اف ترونز
اپیزود 5 از سیزن 8 و آخر گیم آف ترونز، اپیزودی به نام The Bells یا ناقوسا. اگه فرشاد اینجا ناقوس های ما رو به صدا در بیاره فرشاد. واقعا اینو یکی درست کرده بود.
بله دیدم. بله بله بله.
فرغونده برتولز. خب چیزی که من میخوام بگم قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم، خب فقط یه نکته ای.
بله.
و نکتهش اینه که ما توی اپیزودهای قبلی به شدت انتقاد کردیم از سیزن 8 و تا جایی که جا داشت واقعا توپیدیم به کاری که آقایون دی اندی انجام دادن.
پتومت
زانی. آره داستان. فکر نمی کنم تو این دو تا اپیزود آخر هم خیلی راه نفس
با این وضعیت.
ولی نکتهش اینه که ببین من داشتم مطلب ها رو جمع می کردم و ترک ها رو درست می کردم برای این اپیزود و ببین یه دفعه بعد از اینکه بعد از دو سه روز که از اپیزود آخر گذشت اصلا یه دفعه دلم گرفت.
یه غم غربتی تو.
آره یه غمی
در بر گرفت.
آره به حالت دقیقاً حالت این که گفتم نکنه ما خیلی دیگه نامهربون و بی رحمانه با اپیزود.
باز دو سه روز هشت. بعد من همون مثلا دقیقاً دو ساعت بعد از اپیزود آخری هم
چطور. البته باز جوابم بود که نه بیشترم باید میگفتم. آره ولی مسئله‌اش اینه ببین دقیقاً مثل وقتی داری خونه رو ترک می‌کنی، کشوری رو ترک می‌کنی، آدمی رو ترک می‌کنی، شاید همیشه دیگه اون خاطرات خوب بیشتر برجسته می‌مونه تا خاطرات بدی که برات به جا گذاشته در نهایت، چون هیچ خیر و شر
می‌دونی مشکل چی آرش؟ مشکل اینه که برمیگره همون چیزی که گفتی به شکل وداع. یعنی از دو تا آدم یا آدم با یه مجموعه اگه شکل وداع درست و محترمانه نباشه، همه اون خاطرات خوبی هم که مونده ویران میشه.
بعد یه مدت غلط. شاید
طبیعتاً آره، بعد یه مدت به بالانس میرسه، ولی خب اون شکل وداعی خیلی نهایی و یعنی مهم و تاثیرگذاره، تعیین کننده است.
اوکی فقط اینا رو گفتم که دیگه بشه تو بید دیگه. به همون سبکی که کلیسی زد کینگز لندینگ رو نابود کرد.
چی بود؟ بمبر ارتش آمریکا بود اون؟
ته اژدهای به پاس جنوبی وست بود من فکر میکنم تموم نمیشد آتیشش.
بعد چرا اونا هی میومدن سمت جایی که سرسی هست باید فرار کنن؟ بله. مردم چرا میان اونجا؟ بله. برین اون ور نه این ور
میخواستن.
آقا یه مشکل بزرگ که کلن این سیزن داشت و این اپیزود. ببین من ریاضیم خیلی خوب نیست واقعا، تعطیلم تقریبا
جوی. بله به همچنین
بله بله منتها در این حد میفهمم که وقتی دو بار هم توی اپیزود آخر سیزن قبلی هم توی اپیزود اول این سیزن هی این اعلام میشه که اون گلدن کمپانی، اون میسیونرهایی که مرسنریایی که آوردن از اون اسوس و اینا 20,000 سربازن.
بله
خب و اعلام میشه که 2,000 تا یعنی 2,000 تا سوار نظام، 18,000 تا پیاده نظام. خب حالا فیل نیوردن برای سرسی که خیلی ناراحت بود، تصورش از فیل هم فکر دامبو اینا بودیم
اصلا اون جلوه ویژش چیز میشه. آره.
اصلا شوخی که اولش کردن اصلا همین بود دیگه. آره. تو سیزن گفتن که نمیشد میخواستیم بیاریم مثلا این فیلم رو میخواست. آره. ولی در نهایت ببین اوکی خب
پس جاش رفتن استارباکس و
آره.
آب مدنی
آوردن. آره. پس اینو داشته باش 20,000 تا سرباز. خب آن سالیدا کلا من اینا رو قشنگ چک کردم چون خیلی تو ذهنم بود 8000 تا اون اول 8000 تا بودن، یعنی اصلا بگیریم هیچ کدومشون هم کشته نشدن که نصفشون قاعدتا توی بتل اف وینترفل کشته شدن.
بله.
دوتراکیا مگه نابود نشد؟ اصلا کل حماسی بودن و جزء معدود صحنه های قابل توجه اپیزود 3 همون صحنه که دوتراکی
همه حمله میکنن
و آتیششون خاموش میشه،
اون تاریکی خاموش میشه.
خب یعنی چی؟ یعنی که اینا عملا نسلشون دیگه منقرض شده. چند تاشون
از دوتراکی آباد اومدن؟
دوتراکستان.
دوتراکستان. بعد آنسالیدا هم که خب به لحاظ قوای فیزیکی و آناتومی اصلا قابلیته، یعنی تولید مثل.
ببین آرش مشکل
ببین همین و ببین یعنی اینا 20,000 تا سرباز اون بره. بعد اینا میان. بعد ببین تو اژدها یان رو کاری که داری واشون میکنی که بگی آقا اینا ضد ضربه نیستن، اینا هم ضربه پذیرن. خب یعنی با اون طرز مسخره لوست تو یکی از اجدار زدی کشتی.
دلی.
که ما به این نتیجه برسیم اوکی در این جدال نهایی حداقل نیروها برابرن، یعنی اینجوری نیستش که اجدها بره
اونم تنه. اونجوری تو با سه تا تیر اجدهای مرد، بعد این سری این همه کشتی هست تیره مثلا میخوره به درادی.
یعنی چی؟ من اینو واقعا نمیفهمم.
نکته همینه، نکته سر لق بودن منطقهای داستانی که خود اینا با ما وضع کردن و قرارداد کردن. یعنی همون چیز مسخره‌ای که از اپیزودهای آخر فصل پیش بود که وریس یهو توی اپیزود دور دنیا در 80 روز تو دور دنیا در یک اپیزود میرفت و حالا قبلترش اونا به ما نشون داده بودن که خود اون سفر وریس و تیریون مثلا 4-5 اپیزود طول میکشید. اینجا هم همینه، یعنی همه منطقهای فیزیکی، همه منطقهای داستانی، همه منطقهای دراماتیک
اصلا اینکه شما مثلا اپیزود 5 که شروع شد اینکه اصلا ما یه اپیزود ندیدیم کلا.
آره یه چیزی این وسط
اصلا مثلا اومدم میگم خدای این کی دستگیر، جیمی رو کی دستگیر کردن، لرد وریس کی رفته اونجا، این داووس داره خندق میکنه، این اصلا تمام این اتفاقایی نگه میخواست از اینجا برن اونجا به قول خود دو تا سه تا سیزن طول میکشید. الان اونجا اومده زرت اینگاه که ما اصلا عملا یک اپیزود این وسط میس شده و اصلا چون من همین گفتم خدایا این دیگه نه دیگه بیخیال واقعا.
بعد شخصیت هاش بی‌معنی شدن، یعنی شما مثلا به نظر من همون فصل 5 به بعد وقتی اون آرک شخصیت ها به هم خورده، وقتی اون شکل من چیزی که قرارداد شده با تماشاگر از شخصیت ها به هم خورده، یهو تیریون میشه یه موجود پیش پا افتاده اون بغل خنگ، در حالی که تیریون عقل این جهان بوده، مغز این داستان بوده. شما جیمی لنیستر رو اون همه بریان آف تارس بردید آوردید که آخر سر این فرجامو براش رقم بزنین. حالا بگذاریم از اون صحنه مضحک تجاوز و همه چیزهای مضحکی که اضافه کردین به جیمی لنیستر در طول این چند فصل آخر. ولی نکته سر اینه، نکته سر اینه که سریال قراردادهای خودش رو نقض میکنه و ما با قراردادهای سریال تا اینجا پیش اومدیم و به خاطر همین ناراضیم، به خاطر همین اعتراض میکنیم. میدونی مشکل سر اینه.
من پویا دقیقا کاراکتری که میگی برای من این بود، این که تو کاراکتر جیمی لنیستر رو ظرف 8 سیزن از نقطه A مثلا چون میرسونی به M، بعد ظرف 2 دقیقه از M دوباره برش میگردونی به A. خب که چی؟ یعنی پس من یعنی سر کار بودین دیگه،
یعنی خودتونم نمیدونین راجع به شخصیت موزتون چیه، یا حتی یک کاراکتری مثل سرسی. خب من سرسی متنفرم، اما خب این یه شخصیت خبیث ویژه است تو این داستان. واقعا شما چه استفاده ای ازش کردین تو اون اپیزود 5؟ مضحکه. ای سرسی رو می‌بینیم پشت پنجره‌های دوربین نزدیک میشه، دوربین دور میشه بدون اینکه اکتی انجام بده. یا اون شکل مرگ کایبرن مضحکه، اصلا جوری که اینا آدما رو میکشن مضحکه، جوری که آخر سر بران به به تخ میرسه برای من مثل چیز بود، قشنگ مثل این بازیکن چیز کی بود، بازیکن بلژیکیه بارسلونا دفاع همیشه مست، فرماله. یعنی یارو همیشه مصدومه، همیشه اون بغله، بعد تو همه قهرمانی هم هست و میاد کاپم. بابا یه منطقی داره، یه قراردادی داره، یه داستانی وجود داره. نمیدونم نکته میدین سر چه، نکته سر اینه که همونطوری که گفتن تو این چند وقت به نظرم بنیوف و وایز بسیار نویسنده های بدی هن. ممکنه کارگردان های خوبی باشن که اونم نیستن. یعنی به هر حال ما یه سری ایماژ های جالب دیدیم توی این چند اپیزود آخر، مثلا اون خود ایماژ دنریس در آغوش جان اسنو، منطق صحنه مضحکه، احمقانه است، اما خود ایماژ بدون در نظر گرفتن چیزهای بیرونیش، چیزهای دلالت های معناییش، نظرگیره، قابل توجهه. اما ثابت شد که اینها نویسنده‌های بسیار بدی هستن. اگه اون دستمایه و مساله داستانی که از مارتین در اختیارشون بود و در اختیارشون قرار ندن و
یتیم موندن،
هی میخوان چیز کنن. میدونی تصورشون از تویست، تصورشون از غافلگیری تماشاگر خیلی تصور تینیجری این سلیقه این دورانه. که شما مثلا انتظار داشتین جان اسنو نایت کینگ رو بکشه، نه ما آریا رو میاریم بزنیم بکشه. یعنی غافلگیر کردن شما به بی ربط ترین شکل ممکن. یا مثلا شما همش منتظر بودین جیمی لنیستر سرسی رو بزنه، نه میذاریم جان اسنو مثلا دنریس رو بزنه. میدونی یعنی بیمزه، صرف این که بخوای تماشاگر رو غافلگیر بکنی. اگه غافلگیری تماشاگر نسبت منطقی با مسیر که شما اومدی نداشته باشه، خب بیرون میزنه، بی ربط میشه، بی معنی میشه، کمان که این فصل شد
اپیزود 5. من فقط میخوام این نکته رو بگم، اگه میتونیم بریم سر اپیزود آخر، این که اون صحنه ای که دیگه دنریس تصمیم گرفت که شهر رو به آتیش بکشه بکنه،
مالفیسنت شد
بکن، مالفیسنت که قربان است. خود امیلیا کلارک گفت من سخنرانی هیتلر رو نگاه کردم. وات؟
آره این چرت و پرت هم دارم میگم این اواخر.
یا اوکی
زیادی خودشونو جدی گرفتن.
من اینجوری بگم، اون صحنه برام میدونی مثلا چی بود؟ مثلا وقتی بود که مثلا یونایتد 3-4 عقبه و تو فقط میخوای اینجوری هرست خالی بشه، با پولسکورز اون لگدای کلاسیکش از پشت میزنه با قشنگ اتفاق گفته جا. اوکی سریال که نابود شد، این جگر من حال بیاد.
و با احترام به تو آرش، چون میدونی امیلیا کلارکو خیلی دوست داری، حداقل تو این سریال و تو این فصل که بازیش فاجعه بود، یعنی به نظرم نشون داد که بسیار بازیگر متوسطیه و احتیاج به هدایت جدی داره.
اصلا اینطور نیست.
حالا تعصبات کنار بذاری، یا خود کیت هرینگتون اون چیه با اون صدای بیمزه؟
بله آرش، راجب اپیزود 5 شما لغز و لیچاری اگه باقی
مونده. نه من لغز لیچاری ندارم.
تو سر یوران گریجو شاکی نیستی آرش؟
چرا؟
چیه واقعا؟ آره. این جوری
صحنه مرگ.
آره این فرجامی که برای آره. چون این شخصیت برجسته و مهمیه، یعنی ویلن و خبیث مهمیه توی کتاب.
ولی خب من حالا منفیاری که گفتی، من یه دو تا مثبتم بگم.
آره بگو، چون من چند تا کامنت مثبت
دارم. چون ببینیم صحنه‌ای که مواجهه تیریون با جیمی و اون متوجه میشیم از هیچ کجا که آقا دستگیر شده و توی چادر و اینا، که به همگره بهش میگه که تو همه چیز منی، تو همه چیزی که من دارم، و از اون واقعا اون صحنه بسیار دیدنیه.
آقا چند بار تکرار شده
درسته، ولی یه کار کرده و اون انرژی و اون حسی که بهت میده بسیار جذاب، و اون تعلیق به نظر من کشندهی که در سریال هست و ارتشا روبروی هم قرار گرفتن و میگن که زنگو بزن، اون تعلیق و اون وایساده، اون به نظر من خیلی خوب در اومد.
آره خیلی خوب در اومد. اون صحنه که ناقوسا به صدا در میاد و
ولی به طور کلی که بله، یعنی اپیزود 5 در ادامه فاجعه‌ای بود که مشخصا منتظرش بودیم و اتفاق افتاد.
ببین اپیزود 3 4 5 واقعا یک تجربه قهقرا بودن در گیم اف ترونز. حالا 6 کمتر از اینا، اونم بده، ولی کمتر از اینا به نظرم بده. چیزی از جنایتی که این دوتا باسمه بر سر جهان گیم اف ترونز آوردن کم نمیکنه، ولی واقعا این 3 تا اپیزود نوبر بودن و حالا بخش زیادی از این واکنش هم واقعیه دیگه نسبت به سری.
اوکی، من چند تا کامنت بخونم بعد بریم اپیزود آخر رو و دیگه خدافظیمون رو بکنیم با دوستان وستروسی. فرهاد آندرلان عقیلی 5 برای اون نوشته یه پستی بوده که رأی نهاییتون رو
صادر کنید،
صادر بکنید در مورد کلن گیم اف ترونز. برای اون نوشته که چی میشه گفت، واقعا فقط حیف و صد حیف به خاطر این همه کاراکتر دوست داشتنی و فراموش نشدنی و همه خاطرات و لحظه ها و ساعت های به یاد ماندنی که این سریال توی 10 سال گذشته برامون ساخت. اما به خاطر تصمیمات، تمهیدات و سیاست های احمقانه و کوته بینانه سازنده ها و احتمالا مدیران شبکه HBO، از جمله کمتر کردن تعداد اپیزودها و حذف و تغییر تعداد زیادی از خطهای داستانی درون کتاب که نقش مهمی در داستان و اتفاقهایی که خصوصا در این فصل افتاد ایفا می کردن، باعث شد این سریال فوق‌العاده به اون پایان و فرجامی که لایقش بود نرسه. پویا دات بختیاری بر اون نوشته که اثر ماندگاری از بنیوف، وایس و ایرج ملکی.
بله، ایرج ملکی معروف ادوود ایران. بدترین فیلم
ایران آندرلاین سینما آندرلاین میم، همون میمیه که من تازه یاد گرفتم، برای اون نوشته که این که D&D ذره هوش برای جانسون و مخصوصا مخاطبش متصور نیستن و یه سکانس چند دقیقه‌ای اضافه و بیفایده میسازن که تازه تیریون بشینه جان رو متقاعد کنه که دنریس آدم اشتباهیه، اونم تو آخرین قسمت سریال، واقعا آزاردهنده است. آزاردهنده تر از نصف نیمه رها کردن ساب‌پلات های آریا و بران، آزاردهنده تر از بیدر و پیکر شدن قلمرو پادشاهی که جان و آریا به عنوان جدی‌ترین تهدیدها برای ملکه در کسری از ثانیه تا بیخ گوشش تردد میکنن، دهنده تر از بگو مگوی لوس براون به عنوان خزانه دار با سر داووس.
وای اون آخرش که بله. اصلا بیخیال.
اما مشکل اصلی این نیست که چرا سرانجام کاراکترها این شد، مشکل اصلی اینه که چی شد که به اینجا رسید، چرا انقدر با عجله و دم دستی. و کامنت هفته رو بخونم. مبزو آندرلاین 101 برام کامنت گذاشته هدور. واقعا در جواب
ببین از کجا به اینجا رسید نشونه‌هاش بود دیگه، یعنی از اون جوری که استنیس باراتیون رو به عنوان یکی از صحبتش کردیم با هم تنها شخصیت یا یکی از شخصیت پارادوکسیکال سریال، اون شکل احمقانه از داستان انداختنش بیرون چون شخصیت مثلا مورد علاقه تینیجرها نبود، یا اون کاری که با های اسپارو کردن نشونه‌هاش بود متاسفانه از قبل. چیزی که برای من خیلی برخورنده بود توی فصل آخر و خیلی آزاردهنده بود این بود که اون مود و اون حالا هوای گیم آف ترونز یک جور مود نهیلیستی یا پوچنگارانه نبود هیچ وقت. در هیچ فصلی ما با یک جهان پوچنگاری که وای همه چی عبس و همه چی به فنا و اینا مواجه نبود، اما فصل آخر در راستای برجسته کردن یه جور نهیلیسم و پوچنگاری بی‌معنی بود. نمیدونم این از
بذاریم تو برای اپیزود آخر کن بسش بدیم، تو دقیقاً همین اتفاق میفته.
آره.
بذاریم
آره
قسمت بعدی بریم. And who are you the proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp. این کامنتو میخونم و تو حالا در جوابش در ادامهش برو برای اپیزود آخر. عرفان FXTL برای اون نوشته که من این اپیزود رو دوست داشتم. استیصال کاراکتر جان سنو از نقش براب شدن همه تلاشاش برای نشوندن آدمی روی تخت آهنین که بهش علاقه و ایمان داشت، رجوعش به تعالیم ابتداییش در نایتس واچ در خصوص تقابل عشق و وظیفه و حفاظت از قلمرو انسان‌ها، تشخیص دنریس به عنوان بزرگترین تهدید بشریت و مصمم شدن برای کشتنش.
حتی دو اپیزود قبل وریس این تشخیص رو داده بود
که تریون هم رفت پیش کلیسی گفت خانم به خود ما نبودیم، وریسینا بودم.
وریسینا بودم.
آره. کجا حواس من رو برد نکن. خیال بافی دنریس راجبه یک جهان تازه و پرسش جان سنو ازش که چطور فکر میکنی این جهان تازه بهتر از قبلیه، که به شکل موازی در چهره هرینگتون یک نوع تمنای یه دلیل بهم بده که نکشمت لعنتی هم بود. کم شدن سایه یک تهدید بزرگ دیگه برای مردم توسط جان سنو که نتیجهش مطابق معمول هورا کشیدن نبود و به تبعیدش به جایی که ازش شروع کرده بود منجر شد، جایی که گویا همیشه بهش تعلق داشت، فرسنگ‌ها دور از جنگ قدرتی که نمیفهمید و قهرمان بازی‌هاش مال اون نبود.
بله.
اپیزود آخر آرش.
حداقل اینکه فاجعه بار نبود.
چی از فاجعه نجاتش
خب ببین بزن ما در مورد اپیزود آخر با این منظر بهش مواجه بشیم.
اسمش هم بگیم چی بود اسمش؟
The Iron Throne.
Iron Throne.
The Iron Maiden. و
we find you wherever
نکته اینجاست که این اپیزود آخر چرا فاجعه بار نبود، برای اینکه حداقل در مورد سیزن آخر ما اگه بخوام صحبت بکنیم شبیه بچه میمونی که مدام 8-9-10 میاره میدونین، بعد یوهو مثلا 12 میاره، بعد با ما میگه آفرین
12 نه 10-25
10-25 آره. این که فقط اقل رد نشه رفوزه نشه آره. و میگه باری کله بابا چه آفرین مثلا فرح. این اپیزود آخر دقیقا به همون شکله، یعنی این که بله ما ایرادها و صحنه های مسخره چیزی کم نداریم، ولی حد اقلش اینه که فاجعه نیست. چرا؟ ببین اول اینکه بذار من اینجور بگم، اپیزود آخر اپیزود پیتر دینکلیج، یعنی بدون شک پیتر دینکلیج کاری در اپیزود آخر داره میکنه که انقدر درخشانه و مرعوب کننده است از نگاه هایی که میکنه. اون صحنه اول که میگه من میخوام برم تو قدم بزنم، میگه خطرناکه، میگه میخوام تنها برم، و مواجهش با جسد خواهر برادرش
پر از واکنش احساسیه که
بسیار بسیار و یا مثلا واکنش جان سنو، چون کیت هرینگتون معتقدم واقعا بازیگر معمولی، ولی در اون صحنه خدافزی از خواهرش، دو تا خواهرش و
آخر
خیلی جذابه، و بعد بازگشتش به نایت واچ و خوشحالم شدم تورمون زنده بود.
رفیقت زنده بود.
آره رفیقمون زنده بود و خب به حال جالب بود هر مدت. و بله اپیزود آخر به این و بعد علایل دیگه، یعنی حالا با اون حرکت اجدها و اون همچنان هم گازش تموم نمیشد، زد آیرون ترون هم نابود کرد، کلن صورت مسئله رو پاک کردی.
سوال من اینه اجدها چجوری انقدر آگاهی به نمادها و سمبولها و این چه حرکتی بود؟
جوری که بنیوف و وایز میخواد
مادرت رو جلو چشت کشتن، بعد در یک حرکتت اصلا زبان قاصره
دقیقا میگم دیگه، یه چیزایی خیلی عجیب غریبه مثلا. یا مثلا
آقا دیگه رسما مانتی پایتون میشد اگه اونجا جز قاله میکرد جان سنو
و
یو انگلیش پیک دک یو مدخوز همستر.
و انتخاب شدن برام به عنوان پادشاه و اون نگاه خواهرش من میگه عزیزم من ترجمونم شمال مستقل بمونه و تو برادر منی بود، به حال
با اون تگلاین های شاهکارش
حسابی دیالوگ میکنه. گفتم واو یا
تنها دلیل انتخاب برانی بود که چون دیگه سریر سلطنت نابود شده بود، شاه با جاش آوردن
دیگه، کسی صندلی
داشت خودش دیگه. آره دیگه خوشم نشست
با همون صندلی خودش،
شمشیرم فرو میکنم بهش دیگه، احتمالاً درست میشه دیگه. حالا خیلی چیزا
من چند تا نکته واقعا نگران کننده جدا از تمام ضعفایی که حالا گفتین، یکی این که این شوخی لوس سطحی بد گمان با دموکراسی چی بود تو اون صحنه که آره رای بدیم مربه گفت من به اسبم هم میگم رای
خیلی مسخره
دوست عزیز. این چیه آخه؟ این اصلا هدف چی بود پویان واقعا؟ چون خیلی خطرناک بود این
ببین حالا داش میگفت که هم میخواد یه نسبت انزامی با امروز برقرار بکنه، یعنی داره میگه این داستان قدرت همیشه، میخواد بگه دموکراسی نه چون تو اون زمانی مود نبوده. اما به نظر من پیش کشیدن دموکراسی و گرفتن هر جور واکنش مثبت یا منفی لوس بازیه. خب من هم تو همچین وضعیتی
اصلا رو که ببین. و یه نکته دیگه، به نظر من یه حس زنوفوبی که خطرناک هم داشت این اپیزود، یعنی غریب ستیزی، غریب چی میگیم، غریب ستیزی.
بله بله غریب ستیزی.
آره این که ببین آخرش دقیقاً اتفاقی که افتاد، اینا گفتن که خب شماهایی که اومدین ما رو همتون نجات دادین و اینا، برین همه بای بای خونه هاتون.
ببین آرش
این سالی بره، فری فولک بره، نمیدونم حتی اژدها مثلا،
این در راستای همون نهیلیسم تعریف میشه.
همین دیگه.
ببین من
بذار اینو بگم تو ادامه بده. آره. ببین این سریال خب با ما یه قراردادی داشت، اوکی از اول همش داشت راههایی میرفت که تا حالا بهش فکر نکردم، ولی این قرار بود یک اپیک فانتزی بشه. بله. یعنی اون صحنه، اون این دو تا تصویر بیاد جلو چشمتون، جایی که جان استون تو بتل آف بستر میاد از زیر ماشپیت میاد بیرون، جایی که دنریس بعد از اینکه کدوم بود یکی از اون سرزمین‌های اونور چیزو میگیرن،
جایی که نایت
روی دست مردم میره بالا، جایی که نایت کینگ دستش
تو هارت هوم. آره
اینا همه نشانه‌های برای یک اپیک فانتزی در بالاترین و شگفت انگیزترین و حماسی‌ترین. آره خودش. خب وقتی تو این قرار داده با من به هم میریزی و توی اپیزود اول میگه دوست دارید مثلا کتاب گفتاری در باب دموکراسی و جامعه مگه از شما الهام گرفتیم بابا، بیخیال این. آره. چی آخه
این خب
همین، یعنی دقیقاً این مثل چیه، یعنی که ما اپیزود بعدیمون بگیم که خب راجع به جام جهانی سپک تاکران میخوایم حرف بزنیم.
آره
آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم. شما کلا هر قول و قراری که با مخاطبتون گذاشتین و گذاشتین زیر پا توی سیزن 8 و تمام کاراکترهایی که قرار بود به یک سرانجام بزرگی برسه،
قبل‌تر هم بود، اینجا دیگه خیلی دیگه پررنگ و
بدترین حالت ممکنش دیگه. همه رو نابود کردین. یعنی ببین من این همه سال خودم رو با سرنوشت جان سنو و دنریس و اینا سهیم ندونستم که آخرش به اینجا برسه. سهیم اینو نه اینکه
بله بله پیگیری
بکنم. آره بله. یعنی سرمایه گذاری عاطفی نکردم که آخر شما این کار، شما وظیفه داشتین، وظیفه در قبال مخاطبتون داشتین که این کاراکترها رو به جایی برسونین که باید، نه اینکه یتیم ولش کنین و بزنین زیر پاشون و خواهران استارک بشن داستان و جانسون بره اون ور. بی خیال
به قول تو کتلین استارک اگه مینوشت آره دیگه ایدئال تر در نمیاد.
بله بله
آره. ببین واقعا اون مشکل نویسندگی که میگیم جدیه. خب دیگه چون قبلا اینا با متریال مارتین کار میکردن، من میگم فقط شنونده های عزیز به این نکته توجه بکنن که بنیوف و وایس قبل از گیم آف ترونز چیکار کردن. وایس که هیچ کاری نکرده، یعنی حداقل هیچ اثری ازش نیست در این جایی. بنیوف هم که اون شاهکار ایکس من وولورین رو نوشته بود که یکی از بدترین فیلم های مرتبط با جهان ایکس منه، و کاری که اونجا بنیوف با شخصیت ددپول کرد دقیقا کاری بود که اینجا فصل هشتم گیم آف ترونز کرد. یعنی جوری اونجا ددپول رو نابود کرد که تیم میلر و اینا رفتن قشنگ از زیر همون بتل آف بسترز اون جماعت مردگان ددپول رو در آوردن، زنده کردن، گذاشتن رو تاخچه و شد این ددپولی که حالا تبدیل به یکی از آیکونای پاپ کالچر آمریکایی شده توی این دهه.
رایان
رینولز. آره رایان رینولز. ولی نکته همینه، یعنی دقیقاً از جایی که توی این دو سه فصل و به خصوص این فصل ما قراره با خود توانایی نویسندگی اینا مواجه باشیم، خب مسیرهای دراماتیک فوق‌العاده غلطه، اشتباهه، انتخاب های بزنگاه های عاطفی که برای شخصیت ها انتخاب میکنن در راستای اینکه چون مسیرهای دراماتیک غلطه اونا هم غلط میشه، و همه این چیزهای غلط زیر یک مفهوم کلی غلط داره تعریف میشه، اونم نهیلیسم و پوچنگاریه. جهان گیم آف ترونز جهان تقابل خیر و شر بود. به نظر من تماتیک اصلی در جهان گیم آف ترونز وفاداری یا خیانته. وفاداری یعنی پایبندی به یک اصول شرافتمند انسانی، و خیانت یعنی رد کردن اون حالا به هر دلیل شخصی. یعنی صحبت سر ایمانه و تردید، یا تردیدی که منجر میشه به ضد ایمان نسبت به حالا به یک آدم یا نسبت به یک موقعیت. منتها یک جور نهیلیسم یهودیوار، چون یهودی هن، این حرف من اساساً بار ضد یهودی نداره، فقط دارم اینجور گرایش فکری این دوتا آدم هم میگم، یه جور نهیلیسم پوچنگاره یهودی وار که این ترس از غریبه، ترس از بیگانه، همین چیزهایی که داریم میگیم، مطرح کردن قراردادهای امروزی و مسخره کردن اونها به قیمت تثبیت اون ارزش‌های اون گروه اقلیت، میدونی اینا همه در راسته همون ایده های یهودی تعریف میشه. بیشتر از اینکه واقعا فصل هشتم گیم آف ترونز برآمده از اون جهان شگفت انگیز مارتین باشه، برآمده از یک دیدگاه یهودی بسیار بدبین نسبت به انسان بود، یک جور رویکرد ضد انسانی که تو فکر میکنی همه محکوم به فنا هن، همه محکوم به نابودی هن، جز یکی دو نفر که شاید شانس اینو داشته باشن حالا تو اون جهانه به صرف نزدیکیشون با اون اقلیت پیشرفت کنن یا به جایگاه ویژه برسن. ببین دو تا لحظه داره این فصل به نظر من مجزا و این اپیزود ششم مجزا و منفرد از اون روایت کلی و اون زیمت کلی اگه بخواییم بهش نگاه بکنیم خب تاثیرگذارم. گفتین جفتتون همون صحنه که تیریون بالا سر جنازه جیمی و
آجورا رو داره،
آره سرسیه، که به نظرم کمه باز برای سرسی و جیمی، ولی خب اوکی، به خاطر اینکه ما این شخصیت رو هشت فصل دیدیم دیگه بالاخره یه احساس آدمیم دیگه، مثل بنیوف و وایز نیست اینقدر بی احساس باشه. طبیعتاً یک حسی در ما برمی‌انگیزه و اون فصل جان اسنو و دنریس میگم مجزا و منفک از همه چیزی که همه اشتباهاتی که تا اونجا دیدیم، خب به هر حال از لحظه مواجهه‌شون تا لحظه نزدیکیشون به هم دیگه و اون اکتی که انجام میده خب تاثیرگذاره، میدونی منفک از اون چیزی که داریم.
ببین یه نکته میگم چون اینو گفتی، مشکل بزرگ اصلا کاراکتر دنریس همون بلایی که سر جیمی اومد. ببین کاراکتر دنریس خب توی اپیزود قبلی به این نتیجه نهایی میرسه که آقا من عشقی در این سرزمین نخواهم داشت، درسته؟ اینو از اون اولش میبینیم که نگاه شمالی‌ها بهش چطوریه تو اون مجلس پیر جشن پیروزی گرفتن که فصل خوبی هم هست اتفاقا، که صداهای اومنیسنس میشه میره این ور اون ور. خب لحظه آخر جایی که دیگه جان سنو رو میگه حتی اینم دیگه ندارم، یعنی این هم دیگه میگه من عاشقتم ولی اون عشق از اون نوع عشقی که من میخوام نیست. خب اینجاست که بازم خیلی کمه ها، یعنی باید یک سیزن این کاراکتر دنریس از این آزادی خواه به مد کوین یک سیزن ما باید ببینیم تو برس
ببینیم.
حالا اوکی تو یه اپیزود خب ما اینو فهمیدیم، خب پس اکتی که انجام میده توی نابود کردن کینگز لندینگ منطقیه با توجه به شرایط ذهنی که پیدا کرده
که نیست،
که نه من میگم اکتش منطقیه نسبت به چیزی که در صحنه قبل میبینیم، که به این نتیجه میرسه من عشق اینجا ندارم پس باید با ترس سلطنت بکنم پس میزنم یک شهر رو نابود کنم.
اون دلیل کافی نیست، خب یعنی کافی نیست ولی خیلی بیشتر دراماتیک
حالا احتیاجه. فرض کن کافیه، خب اوکی. فرض کنی مد کوین شده، خب اصلا یک موجوده. صحنه آخر که دوباره برمیگرده جان استور مهربون میشه باهاش و میگه که بیا با من بابا بیخیال، مگه دختر بچه 14 ساله دارین؟ آقا این آدمیه که زده یک شهر رو نابود کرده، میفهمین اینو
تو نه میشه اشاره میکنم تو اگه به من خیانت کردم تو یه شهر رو نابود کردی.
خب آره نه ببین مثلا این چه میدونم این خلبانایی که میرن یه بمب میندازن دو نفر میکشن، یارو کلی تراپی میره تا آخر عمرش مثلا ترومای چیز داره، بعد تو زدی بعد دوباره مهربان بیا با من باش اینا، بعد انقدر ابلهی که نمیفهمی داره چه اتفاقی میفته، بعد سربازا کلا ولت کردن. آقا بیخیال
اگه یه صحنه خیلی جالبم که داشت اینجا بود که دو بار هم اشاره میشه که بیاین دنیا رو نجات بدیم، دنیای
خوبی بسازیم،
دنیا رو خوبی بسازیم.
خوب یعنی چی؟ یعنی که خوب باشه.
نه بعد من یه سوال دارم، من اینا تو خود اپیزود ببین ما حداقل من یادم نمیاد در اپیزود از سیزن قبل ما همین چیز داشته باشیم، اینا دارن نمای نقشه حرف میزنن که اونور وستروس و اینور وستروس معلوم نیست، یعنی تو نقشه نیومده، بعد اینا چجوری یک جهانی باهاش مواجه
آره
هم
میشناسن
دیگه، اصلا اینا ترسیم نشده این نقشه، یعنی احتمالاً ما یه چیزی که آقا هفت تا اقلیم دیگه، هفت تا پادشاهیه، مثلا از این جنوب بریتانیا تا تا شمال بریتانیا، مثلا یعنی نقشه انقدیه،
ولی
میخوام از اون جهان و دنیا در نظر بیخیال باشم.
میدونی از اون مدکوین شدنش تا اون مثلا نگرانیش برای تشکیل یک جامعه سالم، میگم باز ذیل اون سیاه نمایی یهودیوار، اون نهیلیسم و پوچنگاری یهودیوار باز تعریف میشه. و من همش دنبال یه لحظه بودم که نه تو رو خدا دیگه نایت کینگ رو کشتین، یه نشانه یه اثر یه ندیدم ندیگه واقعا نایت کینگ اونجوری
بل.
بعد یعنی وایت واکر اونجوری، اون همه قبلا کلی راجبش صحبت بل. کردیم ولی سریال تموم شد، به خیلی از سوالا پاسخ داده نشد. در بدترین شکل به پایان رسید به نظرم با همه اون فرجام هایی که انتظار داشتیم واسه شخصیت ها.
من چند تا کامنت دیگه فقط بخونم بعد دیگه بریم دیگه خدافظی نهایی بکنیم. سوفیا 850 برامون نوشته که امتیاز فصل آخر 2/5 به اون سبک ریتینگ های خودمون. یه سری کاراکتر مثل آریا ول شدن و اون شورای آخر هم مسخره بازی بود، ولی رفتن جان به اون طرف دیوار به نظر منطقی بود، حتی کشتن دنریس توسط جان.
بله من موافقم باش.
اوکی
منطقی نسبت به اون بیمنطقی که اینا به ما دارن نشون میدن دیگه، وگرنه همون هم باز نسبت به یک چیز درست بیمنطقه.
علی آزوند فکر میکنم آیدیشون برامون نوشته که اجدها کینگزلندینگ رو فقط نسوزون، تمام خاطرات و امیدهای ما نسبت به گات رو جزقلای کرد. سامان دا تاهرپور نوشته که برنده اصلی بازی تاج و تخت سر برون بود که تهش والی هایگاردن و سلطان سکه و عشق و حال شد. من یه چیزی بگم این کامنت خودم، من حق ندارم هیچ انتقادی بکنم از سیزن آخر، بخاطر اینکه الان یادم اومد که توی اون اپیزودی که به استقبال سیزن 8 رفتم گفتم برام مهم نیست هر چی بشه، برام اهمیت نداره، فقط این برون بعد وقت به قلعش برسه که رسید من راضی باشم دهنم ببندم. سهیل آندرلاین آر کی اچ 2-0 یا 2-0 برامون نوشته که حال به همزن ترین اپیزود گات قسمت آخر که باید اپیک باشه کومیک بود، تبریک میگم به سازندگان. کیمن ام برامون نوشته راستش با وجود نارضایتی شدیدی که نسبت به این فصل داشتم، ولی الان که تموم شد مجموع احساساتم مثبته. در واقع میشه گفت با در نظر گرفتن اینکه حق انتخاب دیگه ای نداریم، باید با چیزی که برامون انتخاب شده راضی باشیم. این کامنتو واسه میکنم به کامنت بعدی که این نکته راجعش حرف بزنیم. حمید بیان هم نوشته بعد از دیدن قسمت آخر من نیز جزو امضا کنندگان برای ساخت مجدد فصل آخر شدم. این داستان کمپینارش چیه که دارن امضا جمع میکنن؟ 1,000,000 مثلا که شده؟
بله گفتن که 1,000,000، من تا 3 روز پیش 925,000 نفر امضا کرده بودن که گفتن که آقا به 1,000,000 امضا برسه که یک تیم جدیدی واسه به قول فصل آخر معرفی کنن، نویسندگی جدید معرفی کنن برای فصل آخر که یک بار دیگه بسازن و به قول یک ریرانی ما ببینیم از سیزن آخر، که حالا ریمیکی ببینیم سیزن آخر که انشالله مثلا حداقل
حداقل
جناب نایکی
مسخره است اصلا، تمومش جاری شد به این شکل، بعد جاری شد و تمام شد، یعنی دیگه این یک نقطه ایه که گذاشته شده.
و اصلا ببین من فکرم راجبش تو بخش قبلی هر سهین که ببین اوکی میبین مثلا چیه، شبیه دعوای خانوادگی. ببین تو توی خانواده میزنین تو سر و کله هم دیگه، هر چی دم دهنتون میاد به هم میگه، هر شدیدترین انتقاد رو اصلا میکنین، ولی وقتی پای یک نیروی خارجی پیش میاد دوباره اون اتحاد و همبستگی به وجود میاد. من ببین ما خودمون این همه نشستیم از گیم اف ترونز انتقاد کردیم، ولی اصلا موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که ما 4 اپیزود بخش ویژه گذاشتیم برای گیم اف ترونز، یعنی انقدر برامون اهمیت داشته و تمام
خب چون مهمم بوده
مهمه و تمام چیزایی که گفتیم به خاطر عشقی بوده که نسبت به این سریال داشتیم، نه به خاطر اینکه یه پدیده پاپ کالچر بزرگو بزنیم و مسخرهش بکنیم و بگیم ها چقدر آدم کول و باحالی هستیم. و من این فاز رو میگیرم از این فضای اینترنتی که این چی گذاشتین شما اسمشون، زامبی های آنلاین و اینا. خب که واقعا ببین یه بخشی از کسایی که فکر میکنم حتی این پتیشن رو امضا کردن باور کن ندیدن سریالو، جدی بهت میگم من غالبا باور دارم
یا اصلا
فقط یه چیزی پیدا کردن هورا بریم به یه چیزی حمله بکنیم، یه چیزی رو نابود بکنیم.
ببین دو روتین سوشال نتورکای
آرش دوباره قضیه رو بهت بگم، ببین موافقی نه؟ ببین نه این ورش درسته، ببین از هر چیزی باید انتقاد کرد. خب و تو اگه سوفی ترنر پیروزای مصاحبه کرده بود گفته بود که کسایی که این پتیشن رو امضا کردن بی احترامی دارن، نه دوست از هیچ بی احترامی وجود نداره، شما یه اثر هنری تولید کردی و لحظه‌ای که اونو منتشر می‌کنی به شما تعلق نداره، به مخاطب تعلق داره. خب
کی ترینگتون هم یه چرتی گفته بود که نظر منتقدا مهم نیست و این دقیقا به این معنیه که خیلی ناراحتن از واکنشی که اتفاق افتاد. طبیعی هم هست.
آره مسلما، ولی آرش من اون ور داستانم میخوام بگم این که اوکی شما با توجه به گیم آف ترونزی که وجود داشته در مجموع باید جنبندی تو انجام بدی، یعنی صرف این که سیزن 8 خراب شد تو نمیتونی کل این داستان و کل این سالها رو زیر پا بذاری
به هیچ عنوان. ببین من یه مسئله میخوام بگم، ببینین من یادم میاد وقتی لاست که تموم شد باورم نمیشد لاست تموم شده، یعنی همینجوری
با اینکه خب خیلی هم به اون هم به سیزن آخر اونم و مخصوصا به اپیزود آخر اونم نقد زیاد وارد بود،
ولی شورای گیم اف ترونز شبیه اون کلیسای لاسی
آره واقعا. و دکستر که تموم شد با اینکه همه متفق القول بود که دو سیزن عملا اضافه داشت، نه اینکه اصلا بد بود یا اینا، چون من از من دکستر خیلی زیبا تموم شد، دو سیزن ولی باز وقتی دکستر تموم شد من همینجوری این مرمره بودم. بریکینگ بد باز به همون ترتیب، سوپرانوز و سیکس ویت آنارکی اصلا من دیگه نگم، یعنی سیزن دیگه تموم شد من همینجوری تو گفتم خدایا من تو یک ماه دیگه چی نمیتونم نگاه کنم اصلا هیچ چی دیگه نمیچسب. و ولی اپیزود 5 که تموم شد گفتم وای خدایا شکرت واقعا داره این سیریال داره تموم میشه، واقعا خوشحالم که داره تموم میشه، یعنی یه اپیزود دیگه بیشتر نموند. اپیزود آخر که تموم شد 2 ساعت بعدش یه لحظه خاطراتو مرور کردم و بعد با خودم گفتم که پسر فقط این یادم موند، این یادم اومد که من یه رفیق داشتم که 10 سال پیش ازدواج کرد، 1 سال بعدش بچه دار شد، خانمش فارغ شد و بچه دار شد و الان یه بچه 9 ساله داره
همسنه
و و گفتم که واو ببین و خب ببینید چه دارم میگم، من صرفا میخوام اینجوری با هم رفت بدن که یک زندگی ما گذروندیم با این قضیه، یعنی ما با گیم اف ترونز یک زندگی گذروندیم، اون بچه یه چیز الان یه بچه 9 ساله است مدرسه میره، ما یک زندگی گذروندیم، خاطرات خیلی خوبی داشتیم، من در حداقل از زندگی خودم دیگه فراز و نشیبای بدی فرازهای خوب و نشیبهای بد من این سریال ناکردم و خاطرات بسیار خوبی برای من به جامون، لحظات خوبی به جامون، بحثایی که با رفیقا کردیم، هیجانی که داشتیم. مثلا من یادمه که سیزن 3 که می‌خواست پخش بشه من تیشرت گیم اف ترونز سنم بود، به همینجوری وایس بودم گفتم آقا چیز بیاد عکس میگرفتم گفتم آقا الان من منتظر گیم اف ترونز ام سیزن 3. میدونین یک تاریخی رو ما گذرونیم، یک زندگی رو گذرونیم و به صرف اینکه اپیزود آخر واقعا به غایت گند زدن نمیشه کل اون خاطرات رو خراب کرد و اینکه و یک میگم ما یک زندگی کردیم با این قضیه و یه عکس من توی استوری من گذاشتم پریشب گفتم که عوامل از بازیگری اصلی شخصیت های اصلی گیم اف ترونز بودم و گفتم من دلم واقعا واسه این دختر پسرها و رفقا تنگ میشه و واقعا هم همینطوره تنگ میشه، چه بسا که من گیم اف ترونز رو شاید در 1 سال آینده دوباره از اول ببینم.
عالی پویان، حرف نکته داستان نهایی.
نکته اینه که برای خود من مثل یه آدمی میمونه که زمانی خیلی دوستش داشتم، خیلی اتفاقا باهاش گذروندم، مشخصا برای من لحظه جیمی و سرسی خیلی لحظه شخصی بود، بازش نمیکنم چون شخصیه طبیعتا.
الان گفتی که میدونی ما گیر میدیم،
خب دقیقا من گفتم که گیر بدین و نگم
گیر نمیدیم حالا
و هم به معنی مثبتش هم به معنی منفیش و میگم مثل یه آدمی میمونه که زمانی خیلی دوستش داشتم، با گذر زمان و فاصله‌ای که بین من با اون آدم افتاده، حالا به خاطر کارهای من به خاطر رفتار اون، طبیعتاً اون حس دیگه اون معنی رو نداره. اما خب همونطور که خودتون گفتین، عالی هم جفتتون گفتین، تو هم با انبوهی خاطره مثبت و منفیه، هم در رابطه با خود سریال و هم در تناسب با خاطرات و اتفاقات و احساساتی که خارج از سریال با آدم‌هایی که باهاشون سریال دیدیم، حالا چیزهای مختلف، در جنبندی نهایی به لحاظ انتقادی به نظرم خب رفت به همون مسیر قهقرا آمیزی که فکر می‌کردیم و در به نظر بدترین شکل ممکن به پایان رسید، در ادامه همون چیز نگرانی‌هایی که اتفاقا قبل از شروع فصل ما راجعش صحبت کردیم. آره. توی پادکست و اینجوری نبود که ما
حقم داشتیم واقعا. آره.
یعنی موضوعمون موضوع انتقادیمون مشخص بود و متاسفانه سریال توی یک مسیری رفت که اون موضوع انتقادی خیلی هم واسه خود ما برجسته شد، هم تسری پیدا کرد به خیلی دیگه.
اوکی برای اینکه باید فاز
ستاره قراره بدیم
مثبتی، نمیدونم سریال رو ستاره بدیم
بریم
اوکی سیزن 8
یا تموم شد کلا دیگه
کلا جهان
فکر کنم دیگه قبل که نداره
دیگه،
ولی هنگ
مگر اینکه کتابا رو خونده بودیم که من که نخونده بودم.
نه من فقط یکو خونده بودم.
قبل سریال خونده بودی؟
نه بعد از سریال. آره قبل که نه دیگه.
اوکی پس
من میگم یه ستاره بدیم هین و بعد یه با یه حس و یه لحظه شخصی هم از جهان
دقیقا من می‌خواستم همین
رو بگم، خدافظی کنه.
آره حس مثبتی داشته باشیم با محبوب ترین و به دل نشین ترین و ماندگار ترین صحنه کل تاریخ گیم اف ترونز بگیم و اپیزود تموم بکنیم. و فقط قبلش من این نکته رو بگم چون ما خیلی احساسی در به داغم وضعیت و اینو بشیم، این که اپیزود بعدی دیگه قول میدیم بهتون که حتما با اند گیم بیام و وضعیتی بشه اند گیم، کاپیتان مارول، شازم و حالا داستانای دیگه که داشته باشیم. اوکی پویان، چون خودت گفتی پس
هین آخه باید بگیم کدوم فصل، شاید هین هم مثلا درست نباشه
دیگه، کلی فکر میکنم.
اوکی هین 4 و در جنبندی نهایی فکر میکنم 2.5 از 5، یعنی این حس من باشه نسبت به سه، حس انتقادی من باشه نسبت به کلیت سری،
ماندگارترین لحظه.
حالا شما
مطمئن آره تو هین، حالا 8 تا سیزنی که عجیبه، ولی هین
4.5
بعد
2.5.
اوکی من هین واقعا 5 میدم، یعنی به خاطر اینکه بار
خوش گذشته
نه بار مثبتش خیلی بیشتر
است. بله
تعداد اپیزود داره، مثلا 6 تا اپیزود بعد داریم یا 7 تا 8 اپیزود بعد.
ببین اگه مثلا تا آخر فصل 5 می‌خواستیم بگیم، من گفتم 5.
آره. من تو حتی آخر فصل 7 هم با ارفاق 5 میدم، غیر اون اپیزود بیانده بار. ولی آره واقعا میخوام 5 و در نهایت هم وقتی بهش برمیگردم فکر میکنم با دوز زیادی از احساسات و نوستالژی که دارم واقعا زیر 4 نمیرم، چون که میگم بار مثبتش خیلی خیلی برام بیشتر از بار
کاملا منفی
و این اتفاقاتی بود که خراب نمیکنه.
اگه احساسی هم میخوام قضیه برخورد کنیم، آره خب منم بتونم سه و نیم مثلا آه. یا حتی مثلا آره. ولی بقالی که بابت اون چیزی که ما دیدیم و اینا یه ذره احساس رو چیزم بذاریم کنار، آره همون 2.5 فکر میکنم.
آره 2.5 منطقی. لحظه ببین خب قاعدتا اون لحظه که نایت کینگ دستشو بلند میکنه، یا اون لحظه
هارتوم
یا اون لحظه که جیمی لنیستر و برین آف تارس توی اون سونا هستن و اون صحبته و بعد حالی جیمی در آغوش برین آف تارس، قطعا جز کاندیدان. ولی انتخاب نهایی من اون لحظه ایه که حتی یاداوریش هم برام برهاشوبنده است و مو بر تنم سیخ میکنه و
هولد دور.
به نظرم این اون روز اون دفعه همونجوری صحبت کردیم، یکی از شگفت‌انگیزترین راز گشایی ها یا گره گشایی ها یک راز در تاریخ سریال های تلویزیون.
قطعا آرش اگه تو هم هولد دور بودی یا یه چیز دیگه
نذار من پس بگم، چون من اونجا میگم هولد دور.
بله
100%
آره اینا که گفتین همشون شاهکار، ولی من واقعا صحنه که یادم میمونه که عجیب ترین چیزایی که تو ذهنم، صحنه که جانسون از اسبش افتاده توی بتل آف بسترز بلند میشه و
اون پلانی که از
سواره میمونه. بله
ببین
اون برای من دوه،
گفتیم کیک ترینتون بازیگر معمولیه در بهترین حالتش، ولی بازی که با صورتش میکنه اون واکنش احساسی بی‌نظیره.
ببین اون عکسی که
موسیقی که
شاهکار موسیقی جوادی،
تصویری که میشه شمشیر رو وام کنم که تمومه دیگه.
آره اون عکس از پشت اسنو و لانگ شاتی که سوار از جلو دارم میام، فکر میکنم دیده شده ترین عکس از کل گیم آف ترونز باشه.
تمام.
Remain, lead the charge. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6.